شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
خواهش کنم بفرمایید.
باعث افتخارم باهاتون صحبت می‌کنم آقای دکتر.
منم خوشحالم چون
35 سالمه. و بعد اینکه لیسانسمو گرفتم تو 26 سالگی از طریق یه دوست مشترکمون با یه آقای آشنا میشم که ایشون خارجی بودن.
خارجی یعنی کجایی؟
دو هفته. بله.
خارجی یعنی کجایی؟
تو مال ترکیه بودنشون. بعدش ما توی دو هفته که بعد دیگه تاریخ یه جوری یه اتفاق میفته که من میتونم ایشون رو
ببخش
دو هفته
ببخش عزیز ببخش عزیز ببخش ببخش ببخش, ببخش. اولا ما عجله نداریم، خود تو بی خودی نروس نکن و تون تون نرو، یه ذره بذار آهسته بریم. نه نه راحت باش. شما در کجا؟
خیلی حرفا باز گفتن دارم.
خب باشه. نه اونش مسئله من نیست عزیز، دون وری. آخه اونجوری بگی هیچ کسی، تو فقط من بگو در کجا بودی و این آقا در ترکیه در کجا بود؟ شما ایرانی دوست ترکیه رو کجا؟
ایرانی هستم، ولی کن ما یه دوست مشترکی که داشتیم، این دوست مشترکمون مامانش ایرانی بوده و باباش خارجی بوده.
نه آخه
از این طریق
شما در کجا
زندگی میکردن، از این طریق ما با هم آشنا شدیم.
نه ببخش عزیز، من آخه تو همه چیز رو میدونی، من نمیدونم تو از در کجا قرار داشتی که با اینا آشنا شدی؟ امریکا، ایران؟
بله، من بعد اینکه ایشون عکس منو میبینن و خوششون میاد و اینا، ما دو سه بار که با هم صحبت میکنیم، من تصمیم میگیرم که با خانواده‌ام یه مسافرتی بیایم ترکیه که ما با هم آشنا بشیم.
از ایران؟
بله بله، از ایران میان ترکیه.
بعد از دو سه بار صحبت کردن با یه آدمی از فرهنگ و در حال زبان دیگر، شما بعد از دو سه بار یه دفعه میرید طرف رو ببینید در ترکیه؟
دقیقا
مثل عجله‌ای که الان دارید. اون موقع 26 سالتون بود. خب عقلتون نمیرسید. خب بعدش
دقیقا همینطوری بوده. دقیقا بعد از این که ما دو هفته که ما با هم حالا به سختی حالا صحبت میکردیم و اینا، اینجوری بهتون بگم که اونجوری که من الان 9 سالی که ما ازدواج کردیم و اینطوری بهتون بگم 9 سال پیش هم دقیقا همین اطلاعاتی رو داشتم که الان دارم. یه آدم، اولا که من اولین فرزند خانواده هستم و خواهرم از من یه سال 8 ماه کوچیک‌تره، داداشم هم 3 سال من کوچیک‌تره، ایشون تک فرزند هستن. از یه مادری هست، چون تک فرزندن، از یه مادر نارسیست بوردرلاین خیلی مشکل دار، و من وقتی که وارد این زندگی شدم بیشتر از اینکه با خود ایشون مشکل داشته باشم با مادرشون مشکل داشتم. یعنی مادر ایشون منو یه دزدی میدیدی که پسرش رو ازش دزدیدم و بهترین روزای زندگیمو شما فکرشو بکنید، من بهترین روزا مثلا 3 سال اول منو انقدر روزای سخت رو میگذروندم که فقط برای اینکه این زندگی رو بتونم یه جوری بگذرونم، دفاکی می‌خوردم، یه قرص می‌خوردم و فقط می‌خوابیدم که من واسه زندگی باید چیکار کنم، چون همیشه از شکست می‌ترسیدم، از طلاق می‌ترسیدم و اینا. و من وقتی که با ایشون هم آشنا شدم، من میدونستم که ایشون یه دوره افسردگی داشتن و همیشه این دوره افسردگی رو یه جوری عجیب غریبی واسه من تعریف میکردم. من از اونجایی که اطلاعاتم خیلی زیاد نبوده، یه جوری مثلا تجزیه تحلیل با اون اطلاعات که من تجزیه تحلیل میکردم، و از اونجایی که یه اعتماد خاصی، یه آدم رو راستیه، یا هنوزم بعد 9 سال میتونم بگم که آدم رو راستیه، ولی آدم رو راست با یه منطقای عجیب غریب، اینجوری بهتون بگم، یعنی منطقای هم خودش هم پدر مادرش یه منطق خیلی عجیب غریبه که با همه آدما فرق میکنه. مثلا میتونن همشون هر ستاشون 100 کنن یا 101 کنن. و این
رو که وقتی اسم این رو شما اسم این رو شما میذارید رو راستی، مثل که من به شما بگم ساکت شو، پولتو من بده، غذا نخور، برو بگیر بخواب، بعد بگم این رو راستیه.
حالا میشه یه بار دیگه توضیح بدین؟
آخه تو ما میگید یک رو صد میکنن، صد رو یک میکنن. میگم اگر یک رو صد میکنن و این گونه عمل میکنن که یعنی تو هرچی ما میگیم بکن، این کسمش رو راستی نیست. من به کس بگم خفه شو بگه به 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 ایشون چقدر رو راستن، هرچی تو دلش بود به من گفت. حالا بعدم شما چرا اینقدر تشنه رو راست؟ نه آخه میخوام بگم شما چرا اینقدر خیلی دلتون میخواست یک کسی پیدا کنید رو راست باشه بهتون بگه ساکت، تا یک کسی که بگه میشه کمتر حرف بزنیم که رو راست نبوده ولی حداقل با آدم بر نمیخوره. حالا شما من بگید چی خوندید؟ گفتید لیسانس چی دارید؟
آره دکتر، من وقتی ایران بودم لیسانس مدیریت صنعتی ما گرفتم و بعدی که وارد این زندگی شدم واسه خودم یه سری برنامه هایی داشتم، خیلی دلم میخواست که مسترم رو بگیرم و اینا، ولی بعدی که وارد این زندگی شدم ناخودآگاه خیلی علاقه پیدا کردم به روانشناسی. الان سال سوم روانشناسی هستم.
شما کجا زندگی میکنی؟
مثبتی که توی 9 سال توی این 8 سال کردم فقط همین 3 سالی بوده که روانشناسی دارم میخونم، حداقل من اینجوری فکر میکنم.
شما کجا زندگی میکنید عزیز؟
بله من الان توی خود ترکیه زندگی میکنم.
من
هستم، از خانواده‌ام دورم و این خانواده سه نفری خیلی خانواده تنهایی هستن آقای دکتر. یعنی اینجوری بهتون بگم اینا با هیچ کس رفت آمد ندارن و وقتی که من میام ایران پدر مادر ایشون کل مدتی که من تو ایران هستم تو خونه من زندگی میکنن، همه دیزاین خونم رو عوض میکنن، از وسایلم استفاده میکنن، اصلا یه چیز خیلی خانواده عجیب غریبی هست. شوهر من نمیتونم بگم چه جور آدمیه، اصلا راجب اگه بخوام صحبت کنم میتونم بعضی وقتا میتونم بگم یه فرشته است، ولی آخه یه فرشته نمیتونم اصلا، هنوزم شاید نمیدونم آقای دکتر.
خب حالا بچه هم که نداری؟ داری؟
خب همین مشکل منم هم همینه و واقعا نمیدونم که چرا نمیخوام بچه دار بشم بعد از 8-9 سال.
ایشون چی خونده چه میکنه؟
ایشون دانشگاهشون رو یکی دو سال رفتن بعد ول کردن و واقعا اصلا مسئولیت پذیر توی کار نیستن و تازه بعد 7-8 سال تازه یه خورده حس مسئولیت پذیری رو دارن میگیرن. همش هم داریم صحبت میکنیم، صحبت زنه که مثلا مامانم چیزی که حقوقی رو که میگیره 3 برابر شده یا 2 برابر شده یا زمینی که خریدیم 2 برابر یا 3 برابر شده. یعنی همیشه یه پلنای تو زندگیمون داریم، یه پلنای عجیب غریب. و من وقتی که میرم ایران خودمو میبینم، خود واقعیمو میبینم، میگم من چقدر زندگیم عجیب غریبه، چقدر فضاییه، چرا هیچیش نرمال نیست آقای دکتر. یعنی وقتی که تو مقام مقایسه هستم، وقتی اینجا تنها زندگی یه جور دیگه است. تو من خودم هم خیلی دنیای ذهنی خیلی دنیای قوی دارم، ولی وقتی وارد ایران که میشم خانواده‌امو که میبینم، خب اونا تو خیلی اهل رفت آمدن، خیلی اهل دوست و آشنا اینا هستن، میبینم من چقدر با همه زندگیم فرق میکنه. و واقعا الانم بعد 8-9 سال دارم میبینم که من دارم چیکار میکنم، واقعا بعد این 8 سال چیکار کردم، اصلا شوهرمو دوست دارم یا ندارم. یعنی واقعا درصد همه اینا من شک دارم.
ایشون چند سالش عزیز؟
ایشون من 35 سالمه، ایشون هم 40 سالشون آقای دکتر. خیلی سعی کرده که تو این مدت عوض شه، یعنی آدمی بوده که تحت هیچ شرایطی مسئولیت پذیر نبوده، ولی الان یه خورده سعی میکنه که عوض شه، ولی اصلا قابل اعتماد نیست برای هم لحاظ مالی، هم لحاظ مشکل خانوادگی که دارن، چون مثلا یه خالش هم بیمار روانیه، پدر بزرگش هم که قاضی بوده خودکشی کرده، حالا میگن به خاطر اینکه نمیدونم بیمار بوده و اینا اواخر عمرش.
شما ممکنه به من بگید که خرج زندگی شما رو کی میده؟
شوهر من یه 2-3 بیزنس کرده و توی این 2-3 بیزنسش هم خیلی شدیداً شکست خورده و به خاطر همین الان یه بیزنس خیلی کوچیکو پیش با افتاده میکنه، بعد خانواده‌اش هم کمکش میکنن و این منو خیلی ناراحت میکنه. من این حرفا که دارم به شما میزنم انقدر واسه من عذاب دهنده است که به خانواده خودم نمیتونم بگم آقای دکتر. یعنی من ترس از شکست من خیلی وحشتناکه و خیلی جالبه که مثلا
شما عزیز من
میگه که خب عزیزم بچه دار شو، نگران نباش، ما مثلا پول پوشک بچه تو ما میدیم و اینا. یعنی تا این حد وقتی که میبینم من چقدر تو ایران یه دلم میخواد که یه جور دیگه خودمو نشون بدم، در حالی که وقتی میبینم زندگی واقعی من چقدر عجیب غریبه که مثلا عمش میگه که خرج شیر بچه تو میدیم یا خرج پوشک بچه، من چجوری میتونم به این آدم اعتماد کنم؟ با وجود اینکه آدمیه که از این بابت فقط واسه من خیلی دوست داشتنی و قابل اعتماده که مطمئنم اگر مشکلی با من داشته باشه با کسی در میون نمیذاره. اونم شاید به خاطر تنهاییش باشه آقای دکتر. خیلی آدم تنهاییه. یعنی یه دوست صمیمی حتی نداره. فقط یعنی ما با هیچ کس میشه گفت تقریبا رابطه نداره. یه دوست داره که اونم یه آدم گیه که بعضی وقت میاد تو خونمون میره تا همین حد.
حالا ممکنه من اگر به شما بگم یه آدمی نابیناست بنابراین به زن مردم شوهر مردم نگاه نمی‌کنه این حسنشه شما خندتون نمیگیره؟ به من بگید عزیز یه ذره اینقدر تونتون نرید، به من بگید رابطه جنسیتون با هم چطوره؟
کیفیت رابطه جنسیمون اصلا خوب نیست، چون که من اولا که با تعدادشم خیلی کمه، مثلا ماهی یه بار یا دو بار.
خب ممکنه شما دو دفعه یه لغت رو به کار بردید، من اصلا سخت باش مخالفم ولی هنوز یه جوری به دلایلی به جنگش نرفتم. چرا شما فکر میکنید در یک مسابقه شرکت کردی که اسمش ازدواجه که اگر طلاق گرفتید میشه شکست و دو دفعه برگردید بگی من از شکست میترسم؟ از شکست میترسید خب بترس، ولی به خاطر اینکه آدم از شکست میترسه که نمیاد 9 سال بدبختی بکشه، رنج ببره، آیندهشو حال و آیندهشو خراب کنه، برای اینکه ممکنه مثلا 7 آدم احمق ابله بیمار بیکار بگن ایشون شکست خورده. خب گفت بگن که بگن
میدونم کاملا با تو موافقم. آقای دکتر کجای کار لنگه؟ خیلی دوست دارم بدونم. بعضی وقتی که به این آدم نگاه میکنم میبینم این آدم یه فرشته مهربونیه، واقعا مهربونه. اگر شما بدونه با حیوانات چقدر مهربونه، ولی یه آدمیه که پاش شکسته، یه آدمیه که انقدر باید اولا که همیشه اوایل زندگیم همش اینو میگفتم، میگفتم بابا من با آدمی که دعوا نمیکنم تو مشکلی ندارم، ما تو خونه با هم دعوا نمیکنیم. بعد از طریق شما فهمیدم که بابا جون به قول شما دو تا همسایه هم میتونن با هم دعوا نکنن، در صورتی که هیچ کاری به کار هم
نداره. عزیز تو تنها مختصر هوشی داری، نه عقل داری نه واقع بین.
قبول دارم.
آخه اصلا چه دنیایی برای خودت درست کردی عزیز؟ بعدم یه آدمیست که احتمالاً زمینه بیماری روانی تا مرز خودکشی داشته، این یکی نوع بیحال بیکارشه افتادی و تو هم دلت خوش را میفته.
بهش تشخیص بایپولار دادن.
خب ولی بیشتر افسرده است تا به حالت شیدایی.
بله دقیقا، من دوران منی کشم فقط طوریه که مثلا تو مرکز خریده و خریده خیلی زیاد میکنه و ایناست. یعنی علاوه مالی خودش به من اینو میگه، میگه من از لحاظ مالی چیزم، میگه مود من اینجوری بهتون بگم، علاوه مالی مود منو خیلی میتونه بالا ببره یا میتونه خیلی پایین بده. یعنی اگر پول تو جیبم باشه خیلی خوبه حالا، ولی اگه کم باشه حالم خوب نیست.
وای خیلی لطف میکنن. خب برای پول در بیاره، پول در نمیاره.
خب اینجوری بهتون بگم، این اواخری تو این یکی دو سال اخیر چون خیلی علاوه مالی اینا به مشکل برخوردن، خیلی تلاشش رو بیشتر کرده.
چه تلاشی کرده؟ چقدر پول در میاره؟ خرج زندگیتون در میاره؟
خب به سختی.
یه آدم خب آخه پس در نمیاره ازم. یه آدم 40 ساله تو کشور خودش خرج خودشو در نمیاره، تو ترکیه که یه مسیر رشدی برای بیشتر آدم هاست، ایشون خرج خودشو یه زن رو در نمیاره، پول نداره. ما یه دفعه رابطه جنسی داره به قول تو کیفیتش هم تازه اونم خوب نیست. بعدم
کیفیت منظورم اینه که علاوه احساسی کیفیت خوبی نداره، نه علاوه جنسی مشکل داشته باشه.
بازم جنس من هم مشکل داره. ما یه دفعه هم رابطه جنسی برای یه دختر 35 ساله و یه مرد 40 ساله بچه هم که ندارید، 9 سال هم پاشتی رفتی توی کشور دیگه که احتمالا تفاوت فرهنگی و زبان همچنان سر جاشه، خانوادهش هم که به هر حال وقتی شما میرید میان اونجا رو اشغال میکنن، یه پسریست که بیحال. ایشون چی کار میکنه وقتی کار نداری؟ تلویزیون تماشا میکنه؟ گیم بازی میکنه؟ یا میخوابه؟
نه راجبه
دلش من عزیز من عزیزم من دلم میخواست اصلا ژاپنی چینی کره ای بلد بودم. دلو ولش کن، من دارم از تو سوال میکنم ایشون وقتی کار نمیکنه تو خونه هست چی کار میکنه؟ دلشو ولم کن، چی کار میکنه؟
چه میدونم مثلا راجع به یه سری بعد خیلی مودیه، مثلا الان مثلا دلش میخواد راجع به تاریخ تحقیق کنه، 24 ساعت تو یوتیوب فقط در مورد تاریخ تحقیق میکنه، یا مثلا دلش میخواد یعنی بستگی به اون مودش داره که چجوری باشه. بعد یه حالت بیش از حد اینجوری بهتون بگم، یعنی از نرمال خارج میشه اون علاقش و اون میلی که به دونستن راجع به اون موضوع داره.
خب جواب منو ندی، چی کار میکنه؟ فرد یعنی میشه فرد روی تاریخ کار کنه، روزای دیگه چی کار میکنه؟ کامپیوتر بازی خوابه رایت؟
نه نه اینجوری هم خیلی خورده بی‌انصافی شاید در حقش بشه. اون شغلی رو که داره، اون بیزنسی که داره رو مثلا هفته دو سه بار شاید انجام بده، دو سه بار چهار بار انجام بده.
چی کار میکنه اونجا؟
اطلاعاتش مثلا اطلاعاتش خیلی خوبه راجع به چه میدونم از این ویتامینا و مینرال و فلان و اینا، از خارج از کشور مثلا میره اونا رو میاره به چند تا از مشتری میفروشه. بعد خیلی آدمیه که میتونه خوب بازاریابی کنه، بازاریابی خوبیه، ولی از روی تنبلیش اگر این اگر مثلا توی شرکتی کار میکرده شاید میتونست خیلی درآمد خوبی داشته باشه، ولی خودش میگه به خاطر تنبلی نیست، به خاطر افسردگی من نمیتونم کار کنم.
خیلی خوب، روی خط باش عزیز، بذار پیام ها رو بشنیم، صحبتمون با هم ادامه بدیم. نشنگ ارجمند با ما باش.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310 843 9292، 310-843-9292.
همراه با ایرانیان هاتلاین، صدای ما را از رادیو همراه می شنوید.
و اما مهمترین های این هفته،
بپردازیم به کنسرت ها و گرد همایی ها.
ایرانیان هاتلاین، مرکز اطلاعات و پل ارتباطی جامعه ایرانی آمریکایی.
خبر خبر، تازه چه خبر؟
12 سال سابقه در اطلاع رسانی. 888-611-5478.
شما و رویدادهای هفته با ما در برنامه همراه با ایرانیان هاتلاین
هر چهارشنبه ساعت 8:30 صبح در برنامه سلام امروز از رادیو همراه.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد، ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریمووا رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکاشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست دفتر بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورز پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب‌ترین قیمت را می‌دهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که می‌شناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورز بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار می‌دهد. 213-222-1137.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. حالا خب ببین عزیز، من سوالم اینه که تو پرسشت از من چیه با این حرفا؟
پرسش من از
اینجاست
که اینجوری باید شروع میکردم. آقای دکتر، من وقتی 19 سالم بوده، من میدونم که خیلی آدم واقع بینی نیستم، اینو مطمئنم که واقع بینی نیستم، ولی تو 19 سالگی با کسی آشنا شده بودم که علاوه مثلا تو اون سن خیلی واسه من ایدئال بوده و اینا، یه آدم ایدئال، یه ایدئال ذهنی بوده واسه من این آدم. و بعد اینکه ما چند بار همدیگر رو میبینیم و اینا، ایشون میان امریکا و من یه مدت طولانی ایشون رو نمیبینم، ولی تو کل این از 19 سالگی تا الان که 35 سالمه، این آدم همچنان ایدئال ذهنی من هستن. و من بعد اینکه بعدش ایشون ازدواج کردن و مثلا یه ازدواج چند ماهه داشتن و طلاق میگیرن و اینا، من یه سال و نیم پیش دوباره ایشون رو توی اینترنت پیدا میکنم. بعد از چند باری که با هم صحبت میکنم و اینا، حرف زدن من با ایشون یک انرژی وحشتناک، یه انرژی خیلی عجیب غریبی رو تو من به وجود آورده که اصلا یه حالت شیدایی وحشتناک، یه حالتی که مثلا تایمی که باشون حرف می‌زدم، مثلا یه هفته نمی‌تونستم خوب غذا بخورم، انگار حالم خیلی بد شده بود و اینا. ولی بعدش که پیش خودم گفتم خب من که نمی‌تونم با این آدم آینده داشته باشم، حالا زندگی یه مسیر دیگه یا فلان و اینا، من این موضوع رو کات می‌کنم. ولی به مرور مثلا ماهی یه بار و اینا، تو این یه سال یه سالی ماهی یه بار و اینا، مثلا تو در حدی که چطوری و چیکار میکنی و اینا، مثلا با هم یه مسیجی فرستادیم و اینا، تا اینکه ایشون برمیگرده میگه که من دارم میام ایران، خیلی دوست دارم تو رو ببینم و اینا، که تا حدودا هفته پیش که من توی ایران بودم ایشون رو بعد 15 سال میبینم. و وقتی که از وقتی که دیدم تو این چند روز یه هفته خیلی خیلی بیشتر از پیش به هم ریخته اوزام، که من اصلا دارم چی کار میکنم، این آدم همیشه تو ذهن من بوده، این من خیلی آدم مشکل داریم که این آدم همیشه تو ذهن منه، و با اینکه تو زندگی واقعی من نیست، چرا همش باید تو ذهن من بمونه، یا نه یه جای زندگی من لنگه که این آدم باعث شده که من اینقدر به هم بریزم.
حالا این آقا چند سالشه؟
ایشون 45 سالشونه.
به من بگو که چی کار میکنه در امریکا؟
ایشون پزشکن، توی بیمارستان کار میکنن.
از اون ازدواجی که کوتاه مدتی کرده که بچه دار نشد؟
نه بچه دار نشدن، فقط من توی تایمی که مثلا پارسال با ایشون صحبت میکردم احساس کردم که OCD دارن، یعنی مثلا خیلی مثلا حمومش خیلی طول میکشه، نمیدونم، این حسو ازش گرفتم فقط.
خب حالا ایشون، خود ایشون اگر قرار بود تعیین کننده، تصمیم گیرنده باشن، به شما چه میگفتن یا چه از شما میخواستن یا الان چی میخوان؟
آقای دکتر، من هفته پیش که با ایشون رفتم بیرون، نمیدونم، یه حالتی که مثلا انگار که من مثلا جذب من شده باشه یا از من خوشش بیاد و اینا، یکی دوبارم یه حرفی زد که چرا بچه دار نمیشی، من خیلی نتونستم باهاش صحبت کنم و اینا، ولی پیش خودم دارم میگم شاید واقعا اون واقعی باشه، اون حس واقعی.
من کاری به واقعی ندارم. نه، مهم نیست که تو چی میخوای، تو چه پاک دیوونه، اونو ولش کن. من میخوام ببینم
آقای دکتر، به نظر شما من واقعا مشکلم چیه؟ من
میگم چه عالم یا عالمی در دنیای رویا و خیال که هیچ چیزی سر جای خودش نیست. تو اگر به ماشین نگاه کنی فکر کنی شطوره، به شطور نگاه کنی فکر میکنی مثلا عمر، اصلا یه دنیایی برای خودت داری. حالا من سوالم راجبه برداشت تو از این آقا است. این آقا که برمیگرده امریکا، درسته؟ فکر میکنی او تو رو چگونه دید؟ از تو چی میخواد؟
من فکر میکنم اگر من بگم که میخوام جداشم، شاید پیشنهادی به من بده.
آیا ممکنه؟ یعنی فکر میکنی؟
من فکر میکنم به احتمال 80% ممکنه پیشنهادی بده آقای.
حالا فرض کن اومدیم و این پیشنهادی به تو داد، چه میخوای چی کار کنی؟
من نمیدونم واقعا دارم چی کار میکنم، انقدر پریشونم که خیلی سعی کردم که
حالا بیا جمله رو یه جور دیگه
هستم که خیلی واقع بین نیستم، ولی خیلی سعی کردم رو خودم کار کنم.
حالا یه سوال دیگه، فرض کن که تو جدا بشی، ایشون فقط بخواد با تو باشه ولی قصد ازدواج با تو رو نداشته باشه، تو چی کار میکنی؟
نه خیلی برام مهم نیست، اینه که اگه مطمئن باشم فقط با من باشه، ولی خیلی دوست دارم. ببینین من احساس وقتی اونو میبینم احساس میکنم که چقدر دوست دارم که یه بچه داشته باشم از اون، ولی راجع به شوهر خودم نمیدونم چرا احساس ندارم آقای دکتر.
برای که اون شوهر تو نیست، او در حقیقت سپر توه برای که مردم به تو حمله نکنن که بگن در ازدواج شکست، گویی مثلا رفتی جنگ بکنی 1,000,000 نفر هم به کشتن دادی به خاطر اشتباهت، چون لغتش شکست به کار بره. بذار ازت یه سوالی بکنم، خودتو چه توانایی هایی برای اداره زندگی داری؟ فرض کن شوهر تو افتاد و مرد، تو اولا ترکیه میمونی میری ایران یا کجا زندگی میکنی؟
اگه اون نباشه من باید میدونم بتونم، انقدر پریشونم انقدر آقای دکتر خیلی برام سخته که الان تمرکز کنم که برنامه بتونم بگم برنامه چیه.
حتی تو نمیدونی ترکیه میمونی یا ایران؟ چرا تو زن؟
که رفتم ایران احساس کردم که چقدر مثلا دلم میخواد که ایران بمونم، ولی زندگی تو اینجا هم یه جورایی واسه خود شخصی خودشو داره، ولی تنها چیزی رو که بهش اطمینان دارم اینه که عاشق درسم و اولی ما تو زندگی احساس میکنم یه کاری رو دارم میکنم که بدون اینکه کسی از من بخواد، به خاطر خواسته خودم دارم این کار انجام میدم. یعنی عاشق این تو این 3 سال عاشقانه درس خوندم، فقط به خاطر اینکه مثلا یه شغل رو پیدا کنم که عاشق شغلم باشم، یعنی شغلم رو دوست داشته باشم.
حالا اگر فارغ التحصیل شدی بعد تو چرا میخوای ترکیه بمونی اگر شوهرت نباشه یا تو رو نخواد یا جدا بشی؟
نه اون موقع نمیمونم.
خب پس پاسخ مشخص تو نمیمونی. این آقا فکر میکنی برداشتش از تو چه بود؟ یعنی فکر کرد تو همون کسی هستی که 15-16 سال قبل میشناخت یا عوض شدی و فکر کنی تو رو میخواست یا نمیخواست؟
من باید میدونم که احتمالا منو نمیخواست، احتمالا نمیخواست آقای دکتر، احتمالا نمیخواست، ولی من تو نامه هایی که مثلا واسش میدادم همیشه میگفتش که شرایط من شرایط ازدواج نیست، و واقعا هم بعد اینکه 5 سال بعد اینکه من ازدواج کردم مثلا اون یه ازدواجی داشته توی چند ماه، ازدواج چند ماهه داشته.
تخصص این دکتر چیه؟
نه تخصص نداره، پزشک عمومیه.
خب کدام ایالت زندگی میکنه؟
تو کالیفرنیا.
آخه در حدی که من میدونم بدون تخصص که در امریکا نمیتونه کار کنه، پزشک عمومی هم
توی بیمارستان تو آفیسش کار میکنه.
آه پس به عنوان پزشک و دکتر کار نمیکنه.
بله.
نه به عنوان چی؟ اینو من بگو اینو بفهمم. پس به عنوان یه دکتر نیست، برای که اینجا باید تخصص داشت باشه حتی اگر عمومی باشه، و الا یه کسی که پزشکیشو کجا خونده؟
توی تهران، دانشگاه تهران.
بلی در امریکا دیگه امتحانا رو نگذرونده و اینجا تخصصی نگرفته.
به من گفتی که اون 3 تا امتحان سخت رو گذرونده اما مرده که من قبول کردن، ولی تخصص نگرفتم.
آخه تو ایالت کالیفرنیا در حدی که من میدونم اینجوری نمیتونه باشه. خب پس تو روی
اینم میخوام بهتون بگم، من از یه پدر فوق العاده عصبی و کسی بوده که هیچ وقت جلوس اعتماد به نفس نداشتم که خوب بتونم خودمو نشون بدم یا حرف بزنم یا تواناییامو بتونم نشون بدم، بیشتر حالت شعاف بوده اگرم جلو دیگران فقط، شاید به عنوان اینکه مثلا اون بخواد حالا به دیگران شعاف کنه که یه همچین دختری من دارم، و هیچ وقت فکر نمی‌کردم که خیلی منو یعنی اون ایدئالشون، ایدئالی که دلشون میخواد من باشم، همیشه حسام راجع به خودم اینطوری بوده، و وقتی که ازدواج کردم تازه یه خورده اعتماد به نفس پیدا کردم، یعنی شوهرم بهم یه اعتماد به نفسی داد که تو هم وجود داری، تو هم هستی، تو آدم دوست داشتنی هستی، و بعد اون بود که من رشد کردم.
تو آخه چجوری رشد کردی؟ 6 سال که تو رشد نکردی، رفتی نشستی اونجا، حتی زبانم معلوم نبود اصلا با چه زبانی شما دو تا با هم حرف می‌زدید، شما که ترکی بلد نبودی، اونم ترکی استانبولی بلد بودی؟
نه بلد نبودم. نه از یعنی تو شرایط الان هم دارم میگم که باعث شده حداقل من یه حداقل بفهمم که دوست دارم که چیکاره بشم، یا دوست دارم که چه رشته‌ای بخونم و اینا.
حالا دوست داری چیکاره بشی؟
من خیلی دوست دارم همین رشته رو ادامه بدم.
چی رو میخوایی بخونی دقیقا بعدش؟
واسه تخصصم، یعنی واسه مسترم منظورتونه؟ شاید در مورد کودکان.
حالا بگذار بپرسم ازت، پرسشت از من چی؟ چون اون آقا حساب نکن، اون آقا بیشتر از تو گرفتار و دنیای ذهنی و خیالی تو هم یه بازیست که تو داری برای خودت، اونجا یه خونه ساختی یا توش زندگی میکنی و آدم هایی به خصوصی هم راه میدی اونجا. تو خانواده پدری و مادری بیمار روانی و خودکشی اینا داشتی؟
نه، ندارم.
بیمار روانی
چی؟ ندارم. بعدی اوسیدی تو خانواده مادرین زیاده، البته نه خیلی خیلی پیشرفتش نه، در حد جزئیش تو همشون تقریبا هست. تو خانواده پدری من بیشتریاشون خیلی آدم های عصبانی هستن، بعد خودکشی هستن ندارید.
اوکی، حالا پرسشت از من چی عزیز؟
میخواستم بهتون بگم که به نظر شما مشکل عمده من چی آقای دکتر؟ من میتونم که یه جای کارم خیلی مشکل دارم، ولی واقعا خیلی دوست دارم بدونم مشکلم
چیه. یه آدمی هستی که یه مقدار به نظر من حتی ایلوژنال دیسوردر داری، یعنی توهم داری، بعد دیلوژنال دیسوردر داری، افکار باطل و عجیب و غریب داری، یه دنیایی رو برای خودت ساختی. به نظر من از یه مقدار درویی و دوگانگی که در ایران بوده که تو رو گرفتار یه تضادی کرده که میتونست حتی بیمار جدی روانیت کنه، آمدی سراغ یه کسی که چون یکی چی راجبش نمیدونی، دو اون آدم بیازاریست که اونجا برای خودش افتاده و مثل بچه تو هست و تو میتونی یه مقداری به هر حال با یه نوع بازی کم او رو مشغول و سرگرم کنی، اونجا موندی. یعنی در حقیقت تو رفتی از ترس زندگی پناه بردی به یه جایی و اونجا خودتو پنهان کردی.
دقیقاً اینطوری آقای دکتر، دقیقاً با زیباترین کلمات شما کل زندگی منو گفتین آقای دکتر. فقط میخوام بدونم که باید به نظر شما چیکار کنم؟ این زندگی ادامه پیدا نمیکنه به شما زیاد.
نه،
من نمیتونم احتمالاً تو این زندگی بچه داشتم، درسته؟
نه، بچه تو رو از پا در بیار عزیز، برای که اون آدم نه مسئوله و گرفتارت میکنه. تو خودت الان هنوز از عهده اداره خودت بر نمیای، بنابراین نه زندگی زناشویی به نظر من به جایی میرسه، نه الان از این آدم پدر میتونی تو در بیارین، خودش بچه تر از اون است که بتونه پدر بشه.
درست
آقای دکتر. و بعدش هم به همین جهت است که هم دیگه از بچه و اینا بگذر، برای اینکه شاید هم به این راحتی ها پیدا نشه، یا حداقل اگر اتفاقی افتاد درستو تموم کن ببین بعدش چی میکنی، حداقل یه حد یه امکانی برای زنده ماندن و زندگی کردن داشته باشی. اون مرد تازه با گذشت زمان بعد از یه ذره به 45 و 50 برسه میفته دیگه، میشه هیچ کاری هیچ کاری. بنابراین اون کسی نیست که همینجوری با تو راه بیاد.
یعنی در حال حاضر من دارم سروایو میکنم، درسته؟
فقط مسئله تو مسئله زنده ماندنه، برای که این تنها چیزی بوده که برای تو مهم بوده با توجه به وحشت و افسردگی که از کودکی و ضمناً کمی استرابی که داشتی. یعنی اینا اون مجموعه مثلث زحمت و نکبت من که افسردگی و استراب و خشم و عصبانیت داری، اگرم یه جایی کار بکنی که استرس رو داری. بنابراین تو کاملا تو اون مثلث گیری عزیز و به همین جهت است که کمک میخوای، ولی نمیدونم اونجا بتونی کمکی بگیری. ولی اگر فکر میکنی این ازدواج یک آینده‌ای داره، دو شوهر بهتر از اینی که هست میشه، اشتباه میکنی. و بنابراین به نظر من مبادا بچه دار بشی، چون ممکنه هر دوتون رو بندازه و اون وقت از این به بعد تو یک کسی رو کنار خودت داری که در حقیقت همه ترمز تو و گرفتاری های تو خواهد شد، بعدم نمیتونی براش مادر خوبی باشی، اونم که حتما پدر خوبی نیست، و بنابراین درگیر یه جدالی میشه که تو رو از پا میندازه، ای بسا 45 سالگی راهی بیمارستان میشی.
آقای دکتر به نظر شما ضعیف هوشی من بالاست؟
هوشت خوبه ولی هیچ چی دیگه نداری. حالا ازت یه سوالی میکنم، خیلی نگران نباشه، حرف درست رو بزن. چقدر ظاهر و زیبایی و اندامت خوبه؟
فکر کنم از 10-9 باشه.
خب پس همونی که ذره خواستنه. بنابراین هوش داری یه ذرم خوشگلی، همین دوتا چیز رو فعلا باش سر کن، شاید دانشگاه ذره کمکت کنه، به علاوه از اون آقای دکترم بگذر چون اون از تو گیرتر و گرفتارتر، بی خودی هم عشق 16 ساله کلت و ایشونو از اون خونه تخلیه کن، حکم در حقیقت اخراجشو بگیر، شاید یه ذره آرومتر بگیری. ببین چه میکنی، درستو تموم کن، حداقل لیسانستو بگیر، بعدم ببین چه میخوای بکنی. ولی خوشحال شدم باهات صحبت کردم.
خیلی دوستت دارم آقای دکتر.
نگفتم بوشت خوبه، به هر حال مواظب خودت باش. ولی از هر خبری بای عزیزم خدا.
متشکرم.
مرسی عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشی.
بهترین هدیه برای روز پدر به وسیله ایران پراود تی وی باکس، هزاران فیلم و سریال ایرانی و بین‌المللی و بیش از 120 کانال تلویزیونی را با کیفیت عالی تماشا کنید و فقط یک بار $199 بپردازید بدون اشتراک ماهیانه و بدون نیاز به وصل ماهواره و دیش. تلفن سفارش ایران پراود تی وی باکس 760-666-6666 یا 760-699-$ بدون اشتراک ماهیانه. 760-6
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده، باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من دوست دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
بازم ماموریت؟
ما حالا حالاها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در عقص پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید عقص ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین عقص ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام می دهیم. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت های آمریکا، موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-2859 310-699-2859 ویب سایت www.hamrah-edu.us
همراه انستیتیو is not affiliated with رادیو همراه.
اصل و اصالت با انسان، اخلاق، واقعیت، علم و عقل است. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام، خیلی ممنون از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم.
من برای دخترم زنگ زدم که بچه دوم خانواده هست، از 3 تا بچه 20 سالشه و سال چهارم UCLA هستش.
ببخشید دوتای اولی و آخری چند ساله هستن عزیز؟
24 و 14.
اون وقت پسرن یا دختره؟
اولی دختره، سومی پسره.
بله میفرم.
بله، سال چهارم UCLA هستش و دلیلی که زنگ زدم اینه که از بچگی همیشه خیلی چیز گم میکنه و یعنی چیز که بگم، شاید بگم تو 7 سال گذشته سالی 34 تا سلفون گم کرده و شوهرم پدر خوبیه و برای اینکه خب یه جورایی میخوام بگم این وسطیرم یه ذره بیشتر از بقیه ذره حال میده، امروز گم بشه فردا نه پس فردا دفنیتلی سلفون براش گرفته.
نه اون مسئله من نیست. حالا چه مدتی شما امریکایی هستید؟
من بچه ها اینجا دنیا اومدم.
بسیار. حالا بذار ازتون یه سوالی بود
جانب.
چون این مهم، آیا دخترتون سر کلاس و درس و انجام تکالیف مدرسه یا خانه، یعنی هومورک و ایناشم، این پراکندگی رو داره؟ یادش میره با کوچکترین سر و صدای کار و درس رو ول میکنه، معلمش ازش شکایت میکنه که سر کلاس نیست، حواسش اینجا نیست، یا اینکه نه این فقط در خصوص گم شدن یه چیزاییست که متعلق به خودشه؟
تقریبا دومیه، ولی وقتی الیمنتری بود شاید یه مقدار این چیزی که میگین برای درسش، یادم کلاس چهارم یه ذره معلمش باش پرابلم داشت، ولی به غیر از اون سال نه، کلن استیودنت ای بیه و کاراشو همیشه به موقع انجام میده.
به من بگید که چرا اون سال اون چرا کلاس چهارم؟
یه مقدار میدونم که معلمی سختگیر بود، 2-3 سال بعدش هم فهمیدم اخراجش کردن. نمیدونم اگر
خوبون که خباره دیگه،
ولی تنها سالی که یه خود استراگل کرد اون ساله بود دیگه، بقیه سالا.
آیا شما فکر میکنین ممکنه کم بوده توجه و تمرکز داشته باشه اگر در این حد بخوام؟ چون ببینید دو تا موضوع گم کردنه به دو چیز مرتبطه، یکی این که کم بوده توجه و تمرکزه و بنابراین باید در همه صحنه های زندگیش نشون بده. سر کلاس یه ذره توجه و تمرکز نمی کنه، حواسش این ور اون وره، ای تو خونه در تکلیف مدرسه انجام میده یه صدای بلند بشه دنبال صدا را میفته، یه حرف بزنه ول میکنه میره دنبال بهانه میگرده. اون دوره‌ای که میتونه به چیزی توجه و تمرکز کنه بسیار کوتاه و با سختی و سنگینی این کارو میکنه. یه زمانی است که نه، فقط برمیگرده به گم کردن اشیایش. البته به هم کمکی بعدن عرض میکنم مرتبط میشه، ولی من میخوام ببینم من با یه بچه‌ای روبرو هستم، چون فرزند دومتونه تولد مشکلی که نداشت.
یه مقدار داشت.
چی بود داستان تولد؟
خیلی نه، من متاسفم چون اولی و طبیعی دنیا آمد فکر میکنم که خب دومی هم همینطوره، ولی بعد از 20 ساعت یه دفعه گفتن امرجنسی سی سیکشن و سی سیکشن شد.
خب پس ببینه ضربه رو خورده. پس چون آخه میدونی معمولا بچه دوم اگر سزارین باشه، سزارین اگر طبیعی بوده معمولا طبیعی است همطور که شما گفتید. پس فرزند دوم شما خب اونجا ضربه رو خورده عزیز، یعنی شما با بچه روبرو هستید که یک میتونه حالت کمبود توجه و تمرکز داشته باشه یا بیش فعالیت و یا یه زمینه برای افسردگی یا تا منیک دیپرشن دو قطبی. چقدر حالش پایین و بالا میره؟ یه مدتی خوبه، یه مدتی خوشحاله، یه مدتی اونقدر انرژی نداره، غمگین، خسته است. چقدر این موج میزنه؟ اگر مثلا در مقام مقایسه با دختر بزرگترتون میتونید اون رو تشخیص بدید؟
یه مقدار داره، نمیتونم بگم حتما داره، ولی یه وقتای متوجه اینی که شما میگید بالا پایین بشه رو یه مقدار میبینم، ولی بعد که باش حرف میزنم مثلا میبینم از یه چیزی بوده. حالا البته میتونست انقدی هم براش بیگ دیل نباشه، ولی خب یه مسئله مثلا خیلی اذیتش کرده بوده. ولی چیزی که میخوام بگم اگر توجهش کم باشه، این تقریبا 2 سال از بچه های همسنش جلوتره، یعنی وقتی که 4 سال های اسکول بود 2 سال کالجش رو خون که بتونه جلو بیفته، یعنی یه خورده شاید از اوریجم جلوتر هستش.
خب خب آره نه ببینید نه ببینید کم بوده توجه و تمرکز با بهره هوشی به اون صورت ارتباطی نداره. یعنی شما میتونید یه بهره هوشی فوق العاده بالا داشته باشید ولی همچنان کم بوده توجه و تمرکز داشته
باشید.
برابری این دوتا با هم در تضاد نیستن عزیز. تفاوت ها یعنی یه باهوشی است که خب بعدم میتونه یه ساعت بشینه کتاب بخونه، یه باهوشی است که از 10 دقیقه خسته میشه. ولی بهره هوشیشون مساویه. برای که حرفایی که شما میزنید، حالا به من بگید آیا در خانواده شما و همسرتون حالت منیک دیپریشن، افسردگی یا شیدایی یا سرخوشی اینا چیزی بوده؟
نه خانواده خودم.
یعنی افسردگی نبوده؟
نه نبوده.
به من بفرمایید که از کودکی در یک سال اول چقدر مشکل با خوابش و خوراکش داشت؟ اگر داشتید.
والا کامپر با بچه اولم خیلی ایزی تر بود، ولی خب گفتم همه هر بچه یه جوره دیگه، نمیشه توقعی.
من میدونم، ولی چه مشکلی احتمالاً در مقایسه
یه خورده بدقلق بود، غذاش یه وقت مریض بود، دوا خوردنش، یه مقدار خوابش. یه بچه اولم خیلی خوب بود.
حالا به من بفرمایید که بعدن در دوره تا 6 سالگی یا بین 6 تا 12 سالگی چه ویژگی متفاوتی از بقیه بچه ها داشت؟
هیچی.
از نظر دوستان مشکلی نداشت؟
همیشه اذیتم میکنه اینی که چرا انقدر این چی گم میکنه، چیزی به خصوصی نداشتش. این سنی که میگید،
حالا وقتی بهش بگید که بذار اینجوری بگیم، وقتی میاد خونه فرض کنید کلیدشه، تلفنشه، هرچی هست، همینجوری راه میکنه میره بعد دنبالش میگرده، یا اینا جایی به خصوص دارن یا اونا رو گم نمیکنه تو خونه؟
90% مواقع جایی به خصوص میذاره، ممکنه 10% هم جایی گذاشته.
ولی اگر نگید مثلا این ور اون ور که میری، یا مثلا فرض کنید همین تلفنی که میفرمایید، چه جور جایی جا گذاشتنش؟ بیشتر تو محیط دوستانه
یا مدرسه جا گذاشته، هم کلاب با دوستاش، مثلا فکر کنید 5-6 تا دخترن میرن، همیشه اینه که تلفنش رو میدوزن، تلفنش جا میمونه، always اینه که همیشه تلفنش گم میشه.
حالا به من بفرمایید که چقدر فکر میکنید یه نوع حالت خودخواهی رو درش میبینید که یه مقداری همه چیز رو برای خودش و فقط برای خودش میخواد؟
یه مقداری حالت رو داره.
ببینید علامت کمی منیک دیپرشن رو نشون میده که میتونه به خاطر تولد بدش باشه، و بنابراین بچه‌ای باید باشه که خود شما هم چون دوچار ترشید گل اورینتده، یعنی تو زندگیش به دنبال هدفاش میره و باید هدفاشو انجام بده، و به همین جاست که وقتی دل مشغول خودش میشه یه مقداری محیط اطرافی که براش مهم نیستن رو فراموش کنه. یعنی تلفنش براش مهمه، وقتی ازش استفاده میکنه، وقتی استفاده میکنه اونجاست و بنابراین باش کاری نداره. این گونه نیست که همیشه گوشه ذهنش متوجه تلفنم باشه که من یه تلفن اینجا دارم. ببینید بسیاری از ما از دور و بر خودمون یه جوری خبر داریم، بسیاری از ما اصلا میدونیم که چه داره میگذره در اطراف ما، حتی وقتی پشت فرمونیم خبر از سرعت ماشینا، رفتار غیرعادی ماشینا داریم. برخی از آدما ندارن، حتی شما میبینید تو فریوای یه آدمی اصلا متوجه نیست که همه میان ازش جلو میزنن، حتی بهش بوق میزنن، که به این نتیجه برسی که من مثلا رو خط سرعت یا اسپید آمدم و دارم آهسته میرم، و معمولا اینجا کسایی که میرن 5 مایل 10 مایل حداقل از سرعت قانونی بیشتر میرن، و اینکه من میخوام اینجا برم یا چون جلو من باز هست پس معلومه ترافیک خوبه نیست، ولی که تو ماشینا رو پشت سر خودت نگه داشتی. حالا برخی از اوقات دو تای از اینا که به هم میخورن اصلا تمام ترافیک رو عقب میکشن، و جالب اینه که درست مثل که تعداد اتومبیل دو برابر، یعنی واقعا چند تا راننده آهسته میتونن یه زنجیره از تأخیر رو برای همه به وجود بیارن، در حالی که فقط چند تا، یعنی میزان اتومبیلی که فرض کنین تو این منطقه 2000 تا اتومبیل به نظر برسه مثل که 4000 تاست و متوسط سرعت رو پایین بیاره. حالا صحبت من در خصوص دخترتون اینه که چقدر فکر میکنید از دور و بر خودش خبر داره، یا این که واقعا سخت دل مشغول خودشه به خاطر اینکه یه مقداری خودمدار و خودمحوره؟
اینی که میگید میبینم توش مقدار هستش.
ببینید عزیز، به نظر من این ماجرای گم کردن در این نوع بچه ها عادیه، برای اینکه بچه هایی که یه ذره فقط هدف یابند وقتی که در کشوی رو باز میکنن یه چیزی از توش بر میدارن دیگه، به اونا چه مربوطه که در کشو باز میمونه؟ فرقی براشون نمیکنه. من میخواستم یه چیزی رو از درون این کشو در بیارم، کشو کشتم عقب، باز کردم، برداشتم، من کاری دیگه باش ندارم. نتیجتا شما میتونید اگر دنبال این بچه ها یعنی تو خونه نباشید یه ساعت بعد بیاد، حتی میتونید ببینید کجاها بوده، برای که همه کارا رو اینجوری انجام داده. آیا به دخترتون هم چیزی میخوره؟
بود، کوچیکتر بود، شاید یه مقدار بود، ولی الان خیلی بیشتر ارگانایز هستش.
خب حالا ای بهش بگید چرا اینقدر تلفناتو گم میکنی، پاسخ خودش چیه؟
فقط گریه میکنه، جوابی یعنی خودش خجالت میکشه. خب بچه هم نیست که بخوام دعوا کنم، تلفن دیگه واسش نگیرم، ماشینش ازش بگیرم، هیچ کاری نمیتونم بکنم. ولی حرف معمولی هم که میزنم، آخه مامان جان چند بار، یه بار، دو بار، ده بار، چند الان دیگه رو فیسبوک بزنه، من مثلا فور وایل تلفن ندارم، لطفا مثلا رو فیسبوک با من حرف بزنید، دوستاش براش میزنن اگین you lost your cell phone again، یعنی یه چیزی شده که دیگه نه دیگه ما توجه کنیم، این اتنشن دوستاش هم گرفته که این یوزوالی گم میکنه، تلفنش گم میکنه و خیلی هم ناراحت میشه از این موضوع.
حالا اگر بهش بگید که تلفن تو همیشه تو جیبت یا کیفت نگهدار و حق نداری بیاری بیرون و هر وقت ازش استفاده کردی برگردونی، فکر کنید اولا پاسخش به شما چیه؟ بعد کسی که فکر کنه چیزی رو گم میکنه چرا یه فکری برای حفظش نمیکنه؟
دقیقا این کمکی از شما میخوام، چون هیچ فکری واسه حفظش نمیکنه. بهش گفتم تو کیفت بذار، حتی کیفتم روشونت بذار رو وقتی که میری کلاب که بدونم. دفعه آخری که ازش دزدیده بودن میگفت من روشونم بود با دوستام رو دنس فلور، ولی در کیفم رو باز کردن از توش برداشتن. و آخه این دفعه سومین بار بود که کلاب بود، تو کلاب ازش دزدیده بودن. و من نمیدونم وقتی هم که بهش حرف میزنم اینقدر ناراحته و گریه میکنه که من پشیمون میشم اصلا از این که بهش.
خب آخه چرا؟ ببینید آخه یه مقدار این همون ترکیب نگران کننده منی که هفته به نظر من به هم مرتبطه، یعنی خفیف منیک دیپرشنه، برای که آره یه دختر تو این سن و سال تلفنشو گم کرده باید مواظب باشه. بعدم به گونه که شما میفرمایید میزان ناراحتیش یا گریهش بیش از حد معموله که آدم انتظار داره یه کسی که تلفنشو گم میکنه داشته باشه، درسته؟ قبلنم که کودکیش هم که پیچی بود،
همون دفعه اولی که بهش میگم چرا چه جوری شد، وقتی میخواد توضیح بده و حرف بزنه همون موقع ناراحت و گریه هم میکنه و بعدش هم اصلا انگار نه انگار، برای این که میدونه پدرش فردا.
نه نه اون به اون خاطر نیست، شما اینقدر اینو به پدرش مرتبط نکنید. نه مکانیزم، نه ببینید عزیز بچه های نه 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 بذار نه بذار من به شما بگم، نه نه صبر کن،
نه که بگم پدرش کار بدی میکنه، خب یه جورایی الان دیگه احتیاج روزمره است، ولی از این لحاظ که نیستش بکنه.
نه 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 قصه اون نیست عزیز، قصه اون نیست، قصه این است که این بچه ها به دلیل منیک دیپرشن و یه زمینه خودخواهی و خودمداری وقتی بهشون میگه جا میخورن، چون میشکنیدشون، مثلا سنگیست که میخوره به یه شیشه که خب جا میخوره، ولی بعد وقتی میبینه نشکسته یا نمیشکنه خاطرش آسوده میشه. به همین جد است که اون واکنش اولیه رو نشون میده، یعنی همه منو به اینجا میبره که شما با یه دختری از یه نظر منیک دیپرستی روبرو هست، یعنی افسردگی و شیدایی سرخوشی خفیف داره، از یه جانب دیگه مقدار خودشیفتگی داره، نارسیسیزم درش هست، یه مقدار گول اورینتده، در وسط این دوتا خواهر و برادر گیر افتاده، خواهر 4 سال بزرگتره، یه مقدار در اون یه جدالی هست. خب همینقدر که باز اینه شنونده گرامی قبلی اومده خودش رو پیدا کنه در جایگاه خودش، پسر آمده اونم تو خانواده شما بعد از 2 تا دختر، به هر حال به خاطر اون باز یه جوری نادیده انگاشته شده، بنابراین دل مشغول خودشه و به این راحتی ها دست از سر خودش بر نمیداره. به نظر من اگر یه تراپیست خوب پیدا کنه میتونه کمکش کنه، و اگر تشخیص من درست باشه یعنی خفیف منیک دیپرشن داشته باشه، بهتر این است که عزیز دارو مصرف کنه، برای یه مدت کوتاه یا یه تراپی کمکش کنه. موضوع از سر تشویق و تنبیه اینا گذشته، یعنی این چیزی نیست که با این راحتی ها شما ازش خلاص بشید، و به نظر من ماجرای تولدش موضوع اصلی و اساسی است، یعنی اونجا سیستم عصبی آسیب دیده. بنابراین حتی اگر یه تست تووا بگیری که خیلی هم کار ساده ای، گرای ADD و ADHD رو اگر هست نشون میده، در این حال گرایش های افسردگی و استراب و وسواس رو هم نشون میده، و خود اینا خیلی کمکتون میکنه که بدونید واقعا با کی روبرو هستید. بی خودی به دنبال راه تشویق و تنبیهش نرید، چون اون اصلا برای همچه آدمی کار نمی کنه. درست بس که من شما رو کتک بزنن بگن حالا این کتاب ژاپنی رو بخون، فرقی نمی کنه که شدت کتک چقدر باشه، من شما نمی تونیم. من فعلا با این نکاتی که می فرمایید نظرم و تشخیصم اینه، ولی بهتره با یک کسی از نزدیک خودش صحبت کنه، شما هم اطلاعاتو برید. امیدوارم نتیجه چیزای عادی و معمولی باشه، ولی تا اینجا به نظر من این میرسه. من به پیام ها رستم، اگر مطلبی نیست ازتون خداحافظ.
متشکرم.
تمنا میکنم. لطف کردید. چنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
نامی جدید، دوستی تازه در رادیوی جدید. دیوید داویدی، وکیل برجسته تصادفات. 310-2777-999. دیوید داویدی تنها وکیل شما نخواهد بود، بلکه همچون یاری مهربان و آگاه از آغاز تا پایان کار در کنار شما و با شما خواهد بود. پس از تصادف خونسردی خود را حفظ کنید و پیش از هر تصمیم و اقدامی با دیوید داویدی، وکیل آگاه و دلسوز تصادفات تماس بگیرید. 310-2777-999. همچنین با ذکر نام رادیو همراه، حق الوکاله قبل از ارجای پرونده شما به دادگاه 25% خواهد بود. دیوید داویدی 310-2777-999. برای اطلاعات بیشتر از وبسایت مستر اکسیدنتس دیدن فرمایید.
مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم. برای سفارش این سیدی ها یا دیویدی ها لطفاً با شماره تلفن 310-926-5026 تماس بگیرید یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دفاع جنایی در دادگاه‌های ایالتی و فدرال آمریکا هستم. پس از 15 سال سابقه وکالت در مواردی مانند قتل، دزدی، رانندگی در حال مستی، استفاده، فروش و حمل و نقل مواد مخدر، تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی، همچنان مدافع حقوق شما خواهم بود.
Aggressive Criminal Defense با دکتر مایکل پیمان کید، افسر سابقه پلیس. 310-870-8000 310-870-8000 عضو 50-50-100 و 08.
شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو همراه، این بخش از برنامه رازها و نیازها
بازپخش گزیده‌ای از برنامه‌های قبلی است و تماس با استودیو امکان پذیر نیست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
الو سلام آقای دکتر هلوکی، من فقط یه سوال میخواستم ازم تو بپرسم در باره ویدیو گیم هایی که میخوام بازی کنم، ولی مامانم میگه برام بده و گریدات میره پایین و گفت حالا تا با شما حرف نزنم نمیتونم بازی.
کلاس چندومی عزیز؟
کلاس هفتم.
اوکی عزیزم، درست چطوره؟
من الان سه تا A دارم و سه تا B.
اوکی، چی میخوای بخونی؟ چی میخوای بشی؟ چی کاری میخوای بشی؟
بزرگ بشم میخوام هوپفلی سرجن بشم.
سرجن چی؟ میخوای مغزای ما رو درست کنی یا اینکه میخوای قلبا رو درست کنی؟
من اکچولی میخواستم یه دکتر بون بشم.
اوکی، بس میخوای ارتوپد بشی؟
بله.
بسیار عالی. خب حالا به من بگو که چند تا خواهر برادر داری عزیز؟
من I'm an only child.
اوکی، به من بگو که چند ساعت در روز بازی میکنی و چه بازیایی میکنی، یعنی چه جور کاری. البته من خیلی آشنا نیستم با اسما و اینا، ولی اگر بهت بگم اوریج متوسط در روز چند ساعت یا در هفته چند ساعت بازی میکنی به من میگی چی؟
ببینید، من فقط من نه میتونم گیم ها رو بازی کنم ویک دی ها. تلفنم هم ندارم ویک دی ها، فقط ویکند ها یه ساعت، ساتردی ها، فرایدی، ساتردی، ساندی، سو اوریج سه ساعت ویک.
حالا به من بگو عزیزم که پدر جون و مادر جون چی کاره هستن، شغل و کارشون چی؟
مامانم فیزیکال تراپیه.
اوکی، پدر چی؟
پدرم بروکره.
اوکی، به من بگو عزیز که اون بازیایی که تو همون سه ساعت در هفته میکنی چه جور بازیایی عزیز؟
بازیای وایلنس.
خب حالا همون یه ذره ببین عزیز، این که تو به من بگی حتی ویک دیز در دوره یعنی روز دوشنبه تا جمعه هم یک ساعت بازی میکنی، من مسئله ای ندارم. به نظر من تو سن و سال تو اینه که روزی یه ساعت بازی بکنی اوکی، ولی بعد حالا مهم نوع بازیه. درست پس که من برم روزی یه ساعت فوتبال یا بسکتبال بازی کنم یا روزی پنج دقیقه برم آدم ها رو کتک بزنم یا یه بازی بکنم که به خودم یا دیگران آسیب بزنم. خب اگر من به تو بگم همون یک ساعت هم میتونه مسئله باشه، چون ببین عزیز خیلی از این مطالعات یعنی ریسرچ نشون میده که ما به خاطر اون آسیب میبینیم، یعنی we get injured. حالا سوال من از تو اینه، اگر ویدیوهای دیگه باشه دوست نداری بازی کنی؟
چرا آقای دکتر، من فقط فیفا بازی میکنم، فوتبال، و من مانده و ونزه فوتبال پرکتیس دارم، بعد توزده یا سرزده مثلا شب خودم میرم پارک تمرین میکنم، بعد ساکسیفون هم بازی میکنم، بعد مثلا شب باشه یه ذره میخوام ریلکس کنم، درستم هم خوندم ویک دی ها، یه ذره میخوام ریلکس کنم، گیم هم بازی کنم با دوستام یا تنهایی.
داره من ببین عزیزم، اولا معلومه پسر فوق العاده خوبی هستی، مخصوصا بهترین سبستیتوشن و جایگزینی که تو میتونی بکنی این بازی هاست با ورزش که داری خودت این کار میکنی، بنابراین من از اون بابت خیلی خیلی خوشحالم که این از تو میشنوم و گفتم روزی یه ساعت مرد. ولی معلومه که پدر و مادر تو نگران اون محتوا یا کانتنت اون فیلم ها هستن، که اونم من باش مخالفم عزیز. من دوتا بچه هم که بزرگ شدن هرگز نه برشون تفنگ خریدم، نه ماشین جنگی خریدم هرگز، حتی یه دونه. و درگیر این بازی هم البته در زمان اونا اینجوری نبود، ولی همون مقدارم که بود نشدن، چون اینا وایلنس و چیزایی از این قبیل که واقعا حالت تجاوز و رفتاری از این قبیل داره هیچ خوب نیست عزیز. یعنی میخوام به تو بگم که اون حق دارن، درست مثل این که تو بگی من دارم میخواد مثلا هفته یه روز مشروب بخورم، یه درینکی بخورم، الکل، یا بگی من هفته یه روز میرم مثلا یه چند تا آدمی که بدن رو یا کسایی که من اذیت کردن کتک میزنم و بر میگردم، ولی بقیهش رو نمیدم، خیلی فرقی نمیکنه به نظر من. تو اگر پدر جون و مادر جون بدنم شنیدن، من هیچ مشکلی با اینکه تو روزی یک ساعت ویدیو ببینی با توجه به شرایطی اصلا مخالف نیستم، ولی نه وایلنس. یعنی اونایی که مقداری بوی خشونت داره رو هیچ باش موافق نیستم، چون ببین عزیز، آگاه و ناآگاه، کانشس سب کانشس روی تو اثر بد و منفی میگذاره. یعنی فرقش چی؟ آدم داره میبینه یه نوع درد دیگری رو، مرگ دیگری رو، زخمی شدن کسی دیگر رو، و بعدم اینا رو اینقدر خوب میسازن که ای بسا خیلی بیشتر از دنیای واقعی یا ریل آدم رو تحت تاثیر قرار میده عزیز. اینه که من با اون موافق نیستم. یعنی اگر تو من بگی چه کنم، میگم اون رو راه کن، ولی به من بگو من میخوام روزی یه ساعت بازیای مختلفی بکنم، به نظر من هیچ عیبی نداره. واقعا برای شما تو این سن و سال یه توانایی‌ها و مهارت‌هایی هم به شما میده، ضمناً یه دنیا و دیگر هم درش رو به روی شما باز میکنه، مثل آدمی که علاوه بر راه رفتن شنا هم بلده. ولی واقعا روزی یه ساعت، اینه که اگر بتونی نوع اینا رو عوض کنی، یعنی یک بازیای دیگه‌ای که خیلی هاشون پر از هیجان و اکسایتمنت، در این حال یه مقداری به هر حال توانایی ها و یه مهارت ها و اسکیل و ابیلیتی های تو رو هم زیر سوال میبره، خب اونا خیلی بیشتر بهت کمک میکنه عزیز. تا اینا، برای که منم اینجا با پدر و مادرت موافقم که بهتر این نباشه، ولی ترجیح من این است که بازی رو بکنی. من با روزی یه ساعت بازی تو هیچ مسئله نرم، ولی اون ورزش و اینا که میکنی عالیه. یا اینکه یه اینسترومنتی رو می نوازی و اینا، اونم فوق العاده خوبه، برای یه آدمی مثل تو خوبه، ولی تو باید یه مقدار زیادتری مگر امکانش هست با دوستات باشی، بچه های همسن و سالت که مقدار بطور بچه های خوب که بل. از همدیگه بیاموزید، همدیگه مشغول باشید و دوستان خوبی برای آیندت باشه. و من مطمئنم با توانایی هایی که داری به هرچی بخوای میرسی، فقط باید یک کمی بیشتر درس بخونی، برای که اگر بخوای بری مدیکال اسکول و اینا، اونا یه مقداری 4 پوینت استودنت میخوان، یعنی از کلاس 9 و یعنی 10 و 11 و 12 دیگه تو باید 4 پوینت باشی که خاطر راستوده باشه، وقتی نگاه میکنن به ترانسکریپت و یه مقدار ریز نمراتت بگن خب این دانش آموز خوبی بوده، الانم دانشجوی خوبیه، پس قبولش کنیم، نه اینکه مثلا من فقط سالهای آخر بخونم، چون به همه اونا معمولا نگاه میکنن. ضمناً وقتی تو کلاس 10 و 11 و 12 خوب باشه، دانشگاه خوبی میری و اونجا کار رفتن مدیکال اسکول و دانشکده پزشکی رو برای تو خیلی خیلی ساده تر میکنه عزیز. و من مطمئنم به اونجا میرسی. الان یه مقداری خواهر و برادر نداری، توی سنین نوجوانی و تینیجریت هستی، خب اینا اتفاق میفته، ولی خوشبختانه به زودی راه خودتو پیدا میکنی. حالا یه حرف دیگه هست خوشحال میشم بشنوم جان.
بعد میخوام فقط به مامانم هم پروف کنم که این بازیار میکنم، که هنوز فنکی میترسی که این بازیار بکنم گریدان دراپ میشه و هی آرتیکل میخونه رو اینترنت که این بچه رفته به خاطر این گیم ها رو بازی کرده شوت کرده یا یکی رو بیت اپ کرده یا اینجر کرده. ولی من میخوندم دیدم که 6 ساعت اوریده بازی میکرد و مثلا یه ایلنسی داشت، بعضیشون هم نداشتن، ولی یه شریک های خیلی لانگ میکرد مثلا 6 ساعت. بعد آفکارس که رو مغزش ها فکر میذاره. ولی من فقط فرایدی هم میرم خونه دوستان میان گیم بازی میکنیم، گیم فوتبال بازی میکنیم، بعد میریم تو پارک بازی میکنیم. من فقط میدن، من مثلا میخوام یه ذره ریلکس کنم، درستم هم خوندم، یه ذره بازی میکنم یه ساعت فقط. بعد مامانم میگه دیگه تموم کن، من تموم کنم، بعد
میرن به کارهای دیگه.
نه ببین عزیز، اولا در این که تو پسر فوق العاده خوبی هستی، more than that you are very honest and sincere، اون خیلی مهمه، اونو میفهمم عزیز. ببین حالا من به تو یه چیزی بگم، من به تو بگم من هر روز تمیزم یا غذای خوب میخورم، ولی هفته یه روز آشغال میخورم یا جانک فودای بد میخورم، خب تو میگی خب همونم چرا؟ یعنی اون موجب ریلکسیشن نمیشه. میتونم بفهممت عزیز، ولی یه مقداری بهش عادت بکنی. ولی ای به کار عزیز، دو تا چیزه. یکی این که کم کم برخی از اینام رو ما اثر میکنه، یعنی درسته، حرفت خیلی درسته که اونایی که یه مرتبه خارج از کنترل و اداره میشن و they got crazy you are right، اونا باید 3 ساعت 4 ساعت از این گیما در روز بازی کنن تا سیستم بریزه. ولی آدمایی هم هستن که با هفته 1 ساعت هم یه مقداری زمینه فکریشون به هم میرزه. درست بسید که من یه ماه غذای خوب بخورم یه روز غذای بد بخورم، این مورد اول. دوم یه اشکال دیگه تو این کاراست عزیز، و اون اشکال اینه که آدم تو زندگیش یه جایی مثل الان دوستانی که رو خط آمدن اذیت میشه، آزار میبینه و بعدا شروع میکنه این برنامه رو بیشتر و بیشتر دیدن. یعنی اول بوده مثلا هفته 2-3 ساعت، بعد میشه هر روز، بعد میشه روزی 2-3 ساعت. ببین اشکال کار این نوع کارا مثل ادیکشنه. تو با کم شروع میکنی، هیچ کس از روز اول هوی سنگین که این کارو نمیکنه عزیز. تو در با روز اول با چیز کم شروع میکنی، کم کم برای که بتونی اون استیمولیشن و تحریک و برانگیختگی رو داشته باشی بیشتر و بیشترش میکنی، بعد یه دفعه متوجه میشی 5 برابر روز اول شدی. تو اگر نگاه کنی به 100 تا آدمی که ادیکشن داره، اعتیاد داره، 90 تا اینا هم زود شروع کردن، مثلا حالا نمیگم راجع به این وسایل، مثلا مشروب و مواد مخدر یعنی دراگ و الکل و اینا، و وقتی که 15 سالگی شروع کردن ای بسا بیش از 70% بعدن ادامه دادن، 70%. اگه 17 سالگی شروع کردم مثلا شده 50%، اگه 19 سالگی شروع کردم مثلا شده 20%. و این نشون میده هرچی آدم زودتر شروع کنه احتمال این که تأثیر بد و منفی بگذاره است، و این که بعدن بیشتر و بیشتر بخواد یا بره سراغ گزینه‌های دیگه، آپشن‌های دیگه وجود داره. اینی که عمر میترسونه. و الا تو نگاه کن تو زندگی روزی که گم میشی چجوری گم میشی؟ اول فقط 1 متر گم اشتباه میری، بعد میشه 2 متر، بعد میشه 1000 متر، بعد میشه 100 کیلومتر. بنابراین هیچ وقت موضوعی نیست که آدم از اول 100 کیلومتر راه رو اشتباه میره، آدم از اول فقط 1 متر رو اشتباه میره. یعنی میخوام به تو بگم این نوع موضوع با قدم اول first step شروع میشه. تو مثلا فکر کن با دوستت تو فریوی داری میری، اون تا حالا با هم بودی 2 ساعت با هم بودی، اون اگزیت میکنه، خب دیگه شما هم دیگه رو نمیبینی، تو داری میری اون اگزیت کرده. بنابراین عزیز من پیشنهادم به تو اینه که بهتره به تدریج اونو ول کنی. حالا اگر میری یه شب با دوستات اونجا، چون یه محیط دیگری هست یه ذره شاید تأثیرش هم رو تو خیلی کمتره، ولی که وقتی تنها تماشا میکنی بیشتره. بنابراین با اونایی کارش هم نمیتونی بکنی، اونا میخوان ببینن، تو هم میبینی، شاید it's okay، ولی بیش از اونش نکن. وقتی تنها هستی خود دنبالش نرو عزیز. این هیجان و این استیمولیشن و تحریک رو تویی که اهل ورزش هستی ببرش توی بازی‌های ورزشی. و من دیدم بسیاری از بچه ها بسکتبال و فوتبال و بیسبال و اینا بازی میکنن و خیلی هم باش خوب و خوشن، و خب اینا ورزش‌های خوبی هستن و بعدم در انسانی مقدار انگیزه و اون موتیویشن رو برای انجام این کارا فراهم می‌کنه. بنابراین تو اگه بتونی کمی کمش کنی بهتره، ولی من با روزی 1 ساعت تو که بخوای این بازیار بکنی هیچ مخالفتی ندارم. حالا بذار پدرجون مادرجونم اینا رو بشنون، اگر حرفی بود خودت بیا با هم ذره بیشتر صحبت.
باشه.
خیلی خوشحال شدم عزیز.
مرسی.
مواظب خودت باش. بای قربان.
دستون درد نکنه.
مرسی قربان. بای عزیز. شنگ و نجمن با ما باشید.
انگشتر فروز بعد از 1 سال ازدواج 10 قیراط، مال ما بعد از 10 سال ازدواج 1 قیراط. نگاه کن
پوری جان، کم طرف بزن، انگشتر رو نگاه کنم یا جلومو تصادف میکنیم. ها پوری جان سالمی؟
چرا شش میکنی؟
نمیشه.
چی نمیشه؟
گفته حرف نزنی.
کی گفته حرف نزنی؟
کامران یدیدی گفته بعد از تصادف دیگه حرف نزنی.
اه؟ گفته حرف نزنی؟ بابا دمش گرم. بازم به یدیدی؟
تماس و صحبت با شرکت‌های بیمه قبل از مشورت با وکیل متخصص می‌تواند موفقیت پرونده شما را به خطر بیندازد. پیامی از دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوح برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
بابا بازم به یدیدی.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
The SC-Bitsy fighter vein climbed up my mommy's leg. Down came a Luna and washed the vein away. Out came the shorts and skirts and mommy's happy now. So the itsy-bitsy spider vein will never come again.
رگ‌های واریز می‌توانند مشکل ساز شوند. از قبیل لخت خون، زخم قوزک پا، خستگی، بی‌حسی و سوزش پا. دکتر رامتین مسعودی با تجربه درمان هزاران واریز پا با موفقیت با برد تخصص در رگ‌های واریز و مجهزترین دستگاه‌های لیزر و جدیدترین تکنیک‌ها در مدت زمان 30 دقیقه هر رگ پا را درمان می‌کند. با قبول اکثر بیمه‌های درمانی PPO و مدیکر.
مطب‌های دکتر رامتین مسعودی در بیولی هیلز، انسینو، سان دیگو و اورنج کانتی. 310-855-7171 855-7171.
اگر با مشکل مالیاتی مواجه شده اید و یا نیاز به یک حسابدار با تجربه در امور مالیاتی دارید، با دفاتر حسابداری و مالیاتی بیژن کهنزاد با بیش از 29 سال تجربه در امور مالیاتی تماس حاصل فرمایید. 310-820-1080 بیژن کهنزاد این رول ایجنت دفتر در انسینو اپتیمانت تاکس سرویسز گراند اوپنینگ در داونتاون لس آنجلس 550 ساوت هیل استریت عضو 08 و 50-50-100 ایرانیان بیژن کهنزاد.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام دکتر. متشکرم. بفرمایید.
ببخشید من میخواستم در مورد یه آقایی ازتون سوال کنم. ایشون تقریبا 70-75 سالشون هست. ایشون جوری که خودش تعریف میکنه از 7 سالگی مثلا میرفته زیر صندلی چیز لباس زیر معلمش رو ببینه. بعد من یادمه که به دخترشونم چندین بار تجاوز کرده، ولی نه به اون فرم بعد که تصور میشه. به خواهرزن یه بار تجاوز کرده. الانم که ایشون همچی سنی داره، خانمشون میگن که تو خیابون میره و میگه مثلا میشینم تو ماشین، میشینم زنها رو دخترای جوان رو تماشا میکنم. میخواستم ببینم مشکل روانی این آقا چیه که این به این فرم، تمام اون به این فرم بوده و هیچ وقت هم پشیمون نیست از کاری که انجام میده.
ببینید عزیز، اولا برخی از اوقات افرادی هستن که ترشح غدد و هورموناشون چند یا چندین برابر افراد عادی و معمولی است و همونطور که شما این رو در زمینهای مختلف از نظر پزشکی و فیزیکی میبینید، برخی از افراد هم یه چنین فعالیتی از نظر جسمی و بدنی داره. دومی که برخی از ویژگی‌های روانی هست که افراد رو بسیار راغب به ایجاد ارتباط، تماشای جنس مخالف، لمس کردن اونها، داشتن ارتباط با اونها، چه در دنیای نظر و خیالشون و چه در عمل داره و وارد برخی از وقت یه حریم و مرزی میشه که دیگه به عنوان حریم اعتیاد به سکس، اگر بشه گفت سکس ادیکشن، و یا بیماری های چندگانهی که در این مورد هست میشناسی. همراه با این دو که زمینه فیزیکیه و یا زمینه روانی هست، خیلی از اوقات افراد اختلالات دیگر روانی و یا بیماری روانی داره. مثلا فرض کنید مورد برمیگرده به تجاوز یا به هر حال دست درازی یک پدر به دخترش، این دیگه در چارچوب موضوع جنسی نیست. این یه مقدار فراتر میره. شما با یه آدمی روبرو هستید که حد و مرز رو نمیشناسه، تعاریف خاصی برای این موضوعها داره، روابط خاصی رو بر این موضوعها سوار میبینه و مسلط میکنه و ازش اون نتیجه گیری میکنه. مثلا اون جمله آخر شما که از یه چنین حال و احساسی یا رفتاری شرمنده و خجالت زده یا پشیمان نیست. بنابراین شما در حالی که با یک کسی که ممکنه جنبه فیزیکی یا روانی جنسی داشته باشه با یه بیمار روانی روبرو هستید. من کسانی داشتم که در حالت جسمی عادی بودن، حتی از نظر روانی در چارچوب مسائل جنسی عادی بودن، اما به دلیل بیماری‌های روانی رفتار بسیار بسیار عجیب و غریب و یا تند و شدیدی داشتن که هیچ ارتباطی به دیگرانی که به دلیل جسمی یا روانی مانند اونها بودن نداشتن. بنابراین مورد به مورد متفاوت است و به همین جهت است که وظیفه دوربریا اینه که مواظب و مراقب باشند و به نوعی او رو تحریک نکنند، برنانگیزند و یا بهش نزدیک نشن و یا فرصت رو بهش ندن. حالا اینکه آمادگی برای معالجه داشته باشه یا اصلا شدنی باشه، اینکه اصلا این موضوع رو بشه به روش آورد یا نیاورد و او با رو آمدن چگونه باش برخورد میکنه و اصلا اون رو چگونه میبینه، موضوع دیگری است. ولی من و شما تو این گونه موارد همون کاری که پشت فرمون میکنیم که کمربند رو میبندیم و درمون قفل است و ماشین اون ایربگ داره یا بیشترش داره، تصادف کردیم آسیب میبینیم، ما فقط وظیفه اون مواظبت و مراقبت از خودمونه و الا تصحیح و تغییر اونا برخی از اوقات اصلا به این سادگی ها ممکن نیست عزیز.
بله خیلی ممنون. میشه من یه سال در مورد خودم هم بپرسم؟
خواهش میکنم بفرمایید.
آی دکتر، من بعضی وقتا ارتباط با مردم برام خیلی مشکله. مثلا سه نفر که واسدن حرف میزنن با هم، من نمیتونم فرد چهارم باشم، اصلا کم میارم تو کانورسیشن و یعنی اونا توجهی به من نمی کنن، نمیتونم دنبال کنم اون کانورسیشن رو. میخواستم ببینم چجور میشه این مسئله رو حل کرد.
ببینید عزیز، مثل این که من به شما اینجوری بگم، من یه دونه ویولون میزنم میرم تو جمع هنرمندان یا ویولونیستا، بعد اونجا اصلا نه تنها میبینم کم میارم، میبینم اصلا هیچم، برای که من ویولون بلد نیست. ماجرای شما دو چیز عزیز، یکی این که شما اصلا اون حد اقلها و مهارتها رو ندارید در حد اونو، دوم این که بی خودی خودتون رو یه چیزی میدونید و میبینید و اونا رو یه چیز دیگه که واقعی نیست. و الا فرض کنید سه تا خانم یا خانم و آقای ایستادن و دارن راجع به یه مهمونی یا راجع به یه موضوعی یا راجع به تربیت بچه هستن، راجع به انرژی اتمی بحث میکنن یا حرف میزنن، شما خب میتونید به راحت حرف بزنید. موضوع شما اینه که یک، اونا رو یه چیزی میبینید و میدونید که معمولا نیستن. خودتون رو یه چیزی میدونید که اصلا شباهتی به شما نداره و بنابراین خب اونجا احساس میکنید که من به اینا و به این گروه یا به این گفتگو تعلقی ندارم یا ارتباطی ندارم. و یا اصولا یه تیپی هستید که به دلیل استراب، به دلیل وسواس، به دلیل وحشت از اشتباه یا شکست یا خنده دیگران اصلا با ترمز روانی حرکت میکنید، نمی دوید که زمین بخورید مردم بهتون بخندن، میگیرید میشینید که باعث خنده دیگران نشید و خب زندگی رو همینجا آدم میبازه، یعنی از ترس زمین خوردن آدم زمین گیر میشه. بنابراین تشخیصی که من همینجوری میتونم بدم، شما آدم نگرانی هستی، احساس خوبی راجع به خودتون نداری، قضاوت و نظرتون راجع به دیگران هم واقع بینانه نیست و بنابراین درست مثل من ویولونیستی که ویولونیست نیستم و میرم تو جمع ویولون زنا هم اونجا غیر عادی به نظر میام، هم اگر کاری بکنم فقط غلط است و بد است و مشکلات بیشتری هم برای من به وجود میاره و اون چیزی که ازش میترسم که نگاه و نظر تمسخرآمیز دیگران یا شماتت اونا باشه، اونا رو در خودم یا در اونا به وجود میارم و در خودم هم این حال بد رو ایجاد میکنه. بنابراین ریشه مسئله یا در واقعا نادانی و ناتوانی منه یا در برداشت غلط من درباره دیگران یا عقیده و نظر اونها درباره من یا موضوع عزیز.
میشه طرز تفکرم باشه؟ مثلا بعض وقتا من احساس میکنم خب حالا اینا چرا دارن درباره این موضوع حرف میزنن، این موضوع اصلا ارزش حرف زدن رو نداره. یا مثلا
خب شما نصب کنید صبر کنید شما لطفا دستور بدید همه چی بپوشن، شما دستور بدید همه چیز و لباس چی بپوشن، شما به همه دستور بدید که مردم بیشتر از 2% پولشون رو بابت کفش ندن. خب برای چی شما تصمیم میگیرید که این موضوع ارزش گفتگو نداره؟ خب شما حرف نزنید، شما که نمیتونید.
احساس میکنم طرز فکر من با بقیه متفاوته.
خب باید ثابت کنید
که من دلم میخواد در موردش حرف بزنم اونها نمیخوان.
خب صبر کنید صبر کنید من آدمی هستم که فوتبال امریکایی دوست دارم، بوکس دوست دارم، کشتی دوست دارم، یکی شطرنج دوست داره و سمفونی دوست داره. خب من باید برم سراغ اونا، اونا میرن سراغ اون.
آخه زیاد پیش میاد همه یه چیز دیگه دوست دارم، من یه چیز دیگه دوست خب. دارم میشه.
آره برای که وقتی آدم توی خیابونی میبینه همه ماشینا دارن عوضی میان، باید بدون خودش عوضیه. اگر شما رفتی توی فریوی به دوستتون گفتید این ملت احمق رو ببین همه دارن وارونه میان، ولی همینجوری اتومبیل پشت اتومبیل میاد و شما تنها اتومبیلید که دارید درست میرید، خب من با چوک بیصادر کنم عزیز. خب حالا شما بگید که شما دلتون میخواد چه موضوعایی رو مطرح کنید و صحبت کنید.
نمیدونم، بعضی وقتا میبینم مثلا مردم 10 دقیقه که حرف میزنن 1 دقیقهش مفید نیست، بعد من احساس میکنم هر حرفی آدم میزنه باید مفید باشه.
بله اصلا تو مهمونی ها باید 4 ساعت ما بیشتر بحث علمی، من همیشه بهشون میگم بیاد بحث علمی بکنه، بعد میگن خولی ما اومدیم اینجا برقصیم، ما اومدیم هیچ کاری نکنیم، ما اومدیم اینجا غیر بدیم، ما اومدیم چرت و پرت بگیم، ما اومدیم لطیفه‌ای که خودمون برای
خب معلومه 10 دقیقه در مورد یه حرف مفت.
خب معلومه آخه تویی که میخوای همیشه از زندگیت فایده ببری عزیز، تو بهتره یه جای کار بکنی 2 تا شیفت 8 ساعت، 8 ساعت بری یه جا مثلا 8 صبح تا 4 بعد از ظهر یه جا
چهار. اینجوری اما آیدکتور
خب به درد نمیخوری دیگه،
تمام ثانیه ها باید مفید باشه.
خب هیچی بی خود از ما اومدیم مفید بودن، یکی از مفید مهمترین مفید بودن ها بیکاریه، تفریحه، سرگرمیه، بی جهت بودنه، بی هدف بودنه.
من کافی عصبانی میکنه، یعنی احساس کنم عمرم داره تلف میشه.
خب حالا عمر تلف نشده رو تو حالا چکارش که هرسی که میخوری هستی؟ خب اشتباه هم اینجاست، علت چم این است که تو تصمیم گرفتی انقدر مشغول کار باشی و مفید باشی که از یه طرف نفهمی دنیا چه خبره و از جانب دیگه احساس نکنی وقت تو تلف کردی. معنای دیگه شونه که تو تصمیم داری بی حس و بی احساس باشی، جهان رو حس و احساس نکنی عزیز. ببین ما تو این دنیا یه موجودی هستیم که یه اصلا بسیاری از کارا رو می‌کنیم برای لذت نه برای منفعت، بسیاری از کارا رو می‌کنیم برای خنده و شادی نه برای نتیجه و فایده، و این وجود انسانی ماست. اصلا یه تعریف انسان حیوان خندانه، حیوانای دیگه که نمی‌خندن.
یعنی من از شرایط خیلی محدودی میتونم لذت ببرم، مثلا اگر با 2-3 تا از دوستای صمیمی باشم اون وقت مکالمه را من به دست بگیرم، و همین، یعنی تقریبا همین.
خب شما یه مدال خودخواهی و خودمداری و خودمحوری به سینه مبارک خودتون بزنید. وقتی من برگشتم گفتم خانم آقایون شما 1,000,000 نفر خفه شید، من میگم موضوع چیه و من میگم تا کی حرف بزنیم و این بحث دیگه تمومه.
این کارو نمیکنم ولی میگم
زورتون نمیرسه. زورتون نمیرسه، این میرسید. خب همینه که حالتون بده.
آره زورم میرسه ولی واقعا فقط از این لذت میبرم.
من خدا میدونست به گربه پر نداد و الهی که پرنده ای در آسمان نمیمون. نه با یکی صحبت کنید از این حال در بیاد. ببین این نشون دهنده آسیب کودکی است که من نمیخوام دنیا رو حس و احساس کنم. این نشانه بد دونستن خود و بد دونستن دیگرانه. این نشونه اینه که من میخوام ایام بگذره ولی من یه توضیح و توجیه براش داشته باشم. به همجه که من به دوم
حس میکنم اگر 70 سال زندگی میکنم روز آخر باید بگم من تمام ثانیه ها مفید زندگی کردم.
خب منم مینویسم زیر قبرتون ایشون تمام ثانیه هاش مفید بود ولی خودش دیوونه بود. برای که شما یه فرض رو گرفتید که موضوع اصلی و اساسی زندگی فایده است، یعنی شدید همون حاج عبار معروف. ببینید ما اومدیم تو این دنیا زندگی کنیم، ما نمیریم تو این دنیا کار کنیم، ما در نمیریم تو این دنیا کار مفید بکنیم. طبیعت همه مردم جهان تمام عمرشون کوشش کنن آتش درست کنند و نیرو درست کنند و حرارت تولید کنند به اندازه یه دقیقه خورشید نیست. پس طبیعت میگه این فضولی ها به شما نمیره، کار خودتون بکن. بنابراین به چه مناسبت شما اومدید اینجا فقط فایده داشته باشید و ضمناً این فایده ندارید شما. شما همه رو هم بیفایده میکنید، به همه میگید موسیقی به کنار، شما برید ایران، خنده به کنار، فقط کار. همه روزی 18 ساعت تولید میکنیم، از یه طرف یه دمون زمین رو میکنیم، از یه طرف یه دمون زمین رو پر میکنیم. همه الحمدلله مشغول. خوشحالم که شما هیچ کاری اید و الا کار ما تموم بود. به هر حال مواظب خودتون باشید عزیز. خوشحال شدم. مرسی.
خیلی ممنون. خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور عزیز. خدا حافظ. شنگ و نجمن با ما باشید.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. مصریانی.com.
آیا نگران تهیه وام مسکونی، تجاری و یا بازپرداخت بدهی‌های شخصی خود از طریق وام املاک در کانادا هستید یا قصد خرید ملک در کانادا را دارید؟ شما به مشاوری آگاه و با تجربه نیاز دارید. خانم مهناز ماهوربند گرفتن بهترین نرخ بهره بانکی را برای واجدین شرایط تضمین می‌کنند و جوابگوی تمام سوالات شما هستند. خانم مهناز ماهوربند برای متقاضیانی که وام خود را از طریق ایشان تهیه کنند برای مدتی محدود مبلغی تا حدود $500 جایزه خواهند داد. 416-230-7560 416-230-7560.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه انسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوئن شپروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شبروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوئن شپروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوئن شپروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000 آلن گوئن شپروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
من رادنی مصریانی وکیل رسمی دادگاه آمریکا از شما دعوت می‌کنم روزهای چهارشنبه 7:40 صبح و دوشنبه 5:40 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا شنونده برنامه در چارچوب قانون باشید.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
خسته نباشید، خیلی خوشحالم که با شما صحبت میکنم.
منم همینطور. بفرمایید.
از روزتون که من در واقع با دخترم میخواستم با شما صحبت بکنم، مسئله‌ای که الان فرقت مدتیه که من رو مشغول کرده. اما اگه اجازه بدین قبلش که شرح حالی از خودم بدم بعد خدمت مطمئن.
حتما. فقط یه خواهشی از حضورتون دارم، اگر میشه کمی بلندتر صحبت کنین سپاسگزار میشم.
خواهش میکنم. الان صدام خوبه؟
بهتر شد، ممنونم.
خواهش میکنم. از حضورتون که من 35 سالمه، 6 ماهی که به آمریکا اومدم و یه دختری دارم که 6 سالشه. تقریبا 23 سالم بود که ازدواج کردم با یه خانومی و البته که خب ایشون شرط روحی خاصی داشتن در اون زمان، دلایلی که حالا اگر لازم باشه خدمتتون عرض میکنم.
ایشون چند سالشون بود؟
ایشون 6 ماه از من کوچیک‌تر هستن.
بسیار.
ما تقریبا بعد از 7 سال که زندگی کردیم دارای بچه شدیم به خواست خودمون البته، ولی در طول این چند سالی که زندگی کردیم، قبلش 7 سال هم دوست بودیم البته، درگیری های بسیار زیادی داشتیم به دلیل اینکه ایشون برهای روحیه خیلی پرخاشگری داشتن، به خاطر اینکه مشکل بیماری در خانوادهش در خونهشون پدرشون داشت، بیماری اعتیاد. من فکر میکنم خب مسئله اصلی از اونجا ریشه داشت. به هر ترتیب ما بچه دار شدیم. بعد از اینکه بچه دار بشیم چند باری هم به مشاوره رفتیم، با یک دو تا پزشک در واقع صحبت میکردیم، فکر کردیم که به یه جایی رسیدیم که میتونیم دیگه با هم توافق کنیم، ما گفتگو بکنیم و بچه دار شد.
ببخشید بذار ازتون دو تا سوال بکنم. یکی این، شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
من الان در حال حاضر
6 ماه امریکا
هستم. آمریکا.
بله ببخشید اون رو یادم رفت. دوم این که به من بفرمایید هر دو چی خوندی، چه میکنید و شغل و کارتون چیه؟
من لیسانس تئاتر دارم و 3-4 سال اخیر در روی فلسفه هنر مطالعه میکنم و پرفورمنس آرت کار میکنم و خانومم هم دیپلم عکاسی دارن، ولی هیچ وقت فعالیت عملی در این زمینه نداشتم.
خب شما زندگی اقتصادیتون در ایران چگونه میگذشتید؟
من حدود 7-8 سال یک شرکتی از خودم داشتم که کار پیکچر فریم میکردم و متاسفانه 3-4 سال قبل به دلیل مشکلات اقتصادی که در ایران به وجود اومد و بخشی هم به اون تجربیات خودم ورشکست شدم و تمام زندگیم از دستم رفت.
اون وقت بعدش چه کردید عزیز؟
بعد از اون، از اونجایی که خب من تمام این سالها دلم میخواست رشته خودم رو ادامه بدم به دلیل اینکه بسیار علاقه‌مند بودم به این رشته و هنوز هم هستم و اینکه راهی نمیدیدم واقع گرایانه در ایران که بتونم دوباره استارت بکنم و حرکتی رو بکنم و شرایط خانوادگی هم به لحاظ مالی هرچه داشتن برای من داده بودن، تصمیم گرفتم مهاجرت کنم به آمریکا که هم بتونم شاید اینجا یک زندگی دوباره ای رو در واقع بسازم و درس بخونم. این هدف اصلی من بود، با توجه به این که خب میدونستم باید یک زمانی رو بذارم که زبان انگلیسی رو بسیار قوی تر بکنم که به درستی برسم که بتونم وارد حالا کالج یا دانشگاه بشم.
از چه طریقی و به چه دلیل و بهانه‌ای به امریکا اومدی؟
من در واقع ویزای توریستی گرفتم اومدم.
بعد اینو چگونه میخوای تبدیلش کنی برای اینکه بمونی؟
من اپروف شدم جناب.
یعنی به عنوان اسایلم؟
بله.
بسیار خوب. به من بفرمایید که الان هر دو اینجا چه میکنید عزیز؟
من تنها اینجا هستم، دخترم ایران هست و پیش مادرش زندگی میکنه. 5 روز در هفته پیش مادرشه، 2 روز آخر هفته خانواده پیش مادر بزرگ در بزرگ که در واقع پدر مادر من باشن زندگی میکنه. به این دلیل که ما 3 سال گذشته از هم جدا شدیم و توی این 3 سال همین سیکل رو داشتیم، یعنی اواخر هفته پیش من بود و تقریبا 5 روز هفته پیش مادرش بود. من باز هم قبل از اینکه بیام پیش دکتری رفتم، دکتر متخصص کودک بود، سعی کردم که خیلی از خودم علم به خرج ندم و در نهایتی که تصمیم گرفته بودم این کار رو بکنم با مشکلاتش حداقل آشنا بشم. ایشون توصیه کرد که اگر نظام در واقع رفت آمد این بچه تغییر نکنه و همون شکل باشه و خیلی نبود شما، یعنی فقط تنها نبود تو باشه تغییری که به وجود میاد، کمترین دفعه خواهد بود.
حرفشون بسیار درسته. حالا برنامه‌تون چیه؟
من اپروف شدم برای دخترم، در واقع اقدام کردم و مسئله در واقع اصلی همینجاست که غالباً و باز هم به فرمان شده شما واقع‌گرانه ماجرا اینه که در آمریکا خب زندگی کردن بدون مادر بسیار سخت، ضمن اینکه خب من حساسیت خاصی نسبت به دخترم دارم و رابطه‌مون رو نه به عنوان یک فقط شعار، رابطه بسیار متفاوتی با هم دیگه داریم. من میخوام که حالا دوباره اشتباه دیگری مثل اشتباهات قبل رو مرتکب بشم که بخوام تنها بزرگش بکنم و توی شرایط آمریکا و دنیا که وجود داره در واقع یک اتفاقی بیفته که من دوباره نتونم جبرانش بکنم. اما از طرفی اون بک‌گراندی که من با خانومم دارم و هیچگاه نتونستیم گفتگو بکنیم، چون همیشه احساس میکردم که دغدغه‌های زندگی من یا ذهن من با اون نمیخونه و ما جدا از مشکلات رفتاری که حالا ممکنه او در من میبینه و یا در خودش وجود داشت، خود این تفاوت تفکر یا خواستگاهی که هر کدومون شاید توی زندگی داریم اینجا دوباره مشکلاتی به وجود بیاره که این وصل و جدا شدنه دوباره ضربه بیشتری به دخترم بزنه و از طرفی نبود مادر خودش میتونه مشکل بزرگی رو پیش بیاره. این همون جاییست که من توش گیر کردم و فکر کردم که بها با شما صحبت کنم، مطمئنن شما راهکار بهتری رو به من
به من بگید. واقعا یک خودتون گزینه هایی که در مقابلتون هست چی هست عزیز؟
گزینه‌ای که در مقابل من هست و حتی قبل از اینکه به آمریکا بیام به مادر دختر هم گفتم، این همسر سابق هم گفتم، من میرم و تمام تلاشم رو میکنم که دخترم رو بیارم به اینجا و به عنوان مادر هر آنچه بتونم و کمکی بتونم بکنم که به آمریکا بیارمش که حداقل حضور داشته باشه و بالاتر دخترش باشه، این کار رو خواهم کرد و حالا هر راه قانونی که داشته باشه. این اولین گزینه ایست که من روبروی خودم
دارم. خب حالا بذارید صبر کنید، همسر سابقتون دلشون چی میخواد؟
ایشون ابتدا خیلی مخالف بود با من که تو به خاطر اینکه رفتی و تصمیم گرفتی که بری زندگی منم داری تغییر میدی، من دوست ندارم بیام آمریکا و بعد بیام اونجا مجبور بشم کار بکنم، نمیدونم من الان دیگه میخوام پیش خانواده‌ام باشم و پدرشون البته فوت کردن 4 سال قبل و ولی الان که دیگه متوجه شدن به هر حال من اقامتم رو گرفتم و دیر یا زود دخترم رو خواهم آورد و از اونجایی که خب حس مادری داره و میخواد که بالا سر دخترش باشه رضایت داده که بیاد و حتی اینکه اگر لازم باشه اجازه دختر رو بده که بیاد و یا بعدش خودش بیاد فعلا اعلام رضایت داره.
ایشون زندگی اقتصادیش در ایران همکنون چگونه میگذره؟
ایشون به دلیل این که پدرشون وضع مالی خوبی داشتن و ما همون زمانی که ما جدا شدیم من ورشکست شدم به خونه مادرم برگشتم و هیچی نداشتم برای زندگی، ولی خب ایشون تونستن یه خونه ای رو مستقر برای خودشون در واقع رحم بکنن و از مستقل زندگی میکنن و از همون ارثی که دارن در واقع امرار معاش میکنن.
یعنی اون بهره‌ای که از اون پول‌ها میگیرند و میبرن میتونه زندگیشون رو بچرخونه؟
بله، مغازه هایی دارن و ملک و املاکی دارن که از طریق اون امرار معاش میکنن. بله.
اوکی، به من بفرمایید که ایشون اگر بیان اینجا میخوان چه کنن، خبر داری؟
نه واقعیتش، برای اینکه من همیشه برای زندگیم، حالا چقدر تونستم به موفقیت برسم یا نه اون خودش بحثیست، اما همیشه پلنهایی داشتم ولی هیچ وقت نتونستم پلنی در ایشون ببینم که بخواد از نقطه A به B بره و یا ادامه همطور ادامه بده. واقعا نمیدونم و تنها چیزی که شاید تصور میکنم اینی که بیاد و از زندگی بکنم.
ایشون شما آخه شما 17 سال همدیگر میشناسید و با هم بودید درسته؟
بله.
به من بفرمایید که ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون فقط یک خواهر دارن که از خودشون 5 سال کوچیک‌تر هستن و من هم یک خواهر دارم که 1 سال 8 ماه از من کوچیک‌تر، بزرگتر دارم.
خانواده شما که هیچ کس اینجا نیست؟
نه خیر، من تنها هم.
حالا شما فکر کنید در حدی که الان آگاه و آشنا شدی کی میتونید خرج زندگی خودتون و دخترتون رو در حدی که لازم است و مطلوب در بیارید؟
به چه شکل یا تا چه زمانی؟
هم چه شکلشو میخوام از چه طریق و هم این که کی فکر میکنید یه کمی از این بابت خودکفا میشید تو میتونید هزینه های زندگی رو که لازمه بپردازید؟
خدمت هستم که والا من اصولا یه اخلاقی که دارم، چون میدونم از رشتهی که بلاز هنری توش دارم فعالیت میکنم و دوستش دارم خیلی پولی در نمیاد، من با هیچ کاری مشکلی ندارم، یعنی هر کاری که باشه تا به حال انجام دادم از 17 سالگی تا به الان و از الان به بعد هم انجام خواهم داد. خیلی ساده تو رستوران ممکن کار بکنم یا برم اوبر کار بکنم، در ترتیب راههای همیشه برای پول در آوردن هست، از اونجایی که خیلی ماورایی و رویایی به زندگی نگاه نمی کنم که حتما باید خونم فلان جور باشه یا ماشینم فلان چیز باشه. فکر می کنم یک سال با توجه به اینکه تا الانم بعد پیش نرفتم، ظرف 6 ماهی که اومدم تقریبا همه کارم روتین هست، فکر می کنم تا یک سال آینده که حالا کار دخترم هم به لحاظ اداری درست بشه من میتونم این کار انجام بدم.
خب ببینید عزیز، من فکر می کنم گزینه شما تکلیفش بسیار بسیار روشنه، یعنی دومی اصلا قابل مقایسه نیست با اونی که شما باید هم همسر سابقتون هم دخترتون رو اینجا بیارید، حتی اگر لازمه از طریقی که چه اسایلم باشه چه به عنوان نمیدونم چگونه فایل کردید با وکیلتون مشورت کنید.
من تنها فایل کردم، من وکیلی ندارم.
نه متوجه. خب نه، اونو چک کنید عزیز، چک کنید، این کارا رو تنها نکنید، این کارا رو حداقل با مشورت بکنید، برای که ببینید صلاح شما در این است که اون دوتا بیان، چون اگر هر دو با هم بیان مثلا با توجه به اینکه احتمالاً همسر سابقتون توانایی پرداخت هزینه‌های خودش رو داره، برای که پولی که اونجا در میاره میتونه فقط مدت اینجا مصرف کنه. دختر شما خیلی خوب پدر مادری داشتن که از هم جدا شدن، ضربه رو خورده، بعد پدر آمده ضربه رو خورده، بعد حالا دختر رو بفرستن اینجا ضربه رو میخوره، شما هم با توجه به شرایط و ویژگی‌هایی که دارید اون وقت و نیرو و انرژی و آگاهی و امکانات رو برای اداره کردن و جوابگویی به همه خواسته‌ها و احتیاج‌های دخترتون ندارید، بنابراین بچه از پا در میاد و بعدم دوری از مادرش با توجه به آغاز دختر بودنش از قبل تا به حال بودنش یک سالی یا یه سال و نیمی بدون شما بودنش، همه اینا او رو در یه ارتباط خاص با مادرش قرار میده که با شما نداره و نخواهدم داشت، صلاحش هم نیست داشته باشه. بنابراین به نظر من شما به طریقی که همسرتون رو بر نینگیزید و یا مقاومت و مخالفتش رو موجب نشید که شاید هم شرایط بد ایرانی مقداری به شما کمک بکنه، مادام که شما میخواید و تصمیم گرفتید در امریکا بمونید باید شرایطی فراهم کنید که هر دو با هم بیان. من از جدا جدا اومدنشون اصلا راحت و راضی نیستم عزیز و به نظر من اون اشتباه بزرگی، بنابراین با وکیل مشورت کنید که فرم‌ها رو چگونه میتونید پر کنید که اگر ایشون همراهی و همکاری کنه که صلاحشونه ایشون همین کارو بکنه، هر دو با هم بیان همچنان درست مانند ایران که در دو تا خانه زندگی میکردید زندگی کنید، اونش مسئله من نیست، یا یه خونه ولی در یه شرایطی که همسر هم نیستید و بذارید بچه هر تغییری رو یا یه تغییر رو بیشتر در زندگیش نداشته باشه، با چند تغییر تو در تو روبرو نشه و به هم نریزه که بعدن درست کردنش و سرهم کردنش کار مشکل یا حتی غیر ممکنی میشه. بنابراین حال که به اینجا رسیدید، از این به بعد شما حداقل برای 6 سال آینده بهتره همسر سابقتون با دخترتون و شما به گونه ای در ارتباط تنگاتنگ و نزدیک باشید، هر گونه که سلام میدید. بعدم شما با سابقه 17-18 ساله دوستی و ازدواج و اینا دیگه اصلا جایی برای خیلی از بازی ها نیست، همه کارهای درست و غلط رو با هم انجام دارید. بنابراین حالا که فاصله گرفتید شاید حتی به هر دو هر حال ارتباطتون ساده تر و سخت‌تر باشه. اصلا راه دیگه فکر نکنید. اگه بخواید برگردید ایران اون یه چیزیست که به شما، ولی اگر نخواهید شما به ایران برگردید، صلاحیتون آوردن هر دوی اونها با همه. حتی اگر برای این کار یه مقدار مسائل و مشکلات و گرفتاری هایی داشته باشید، در غیر این صورت بعدن مسائل و مشکلات فراوانی برای شما و به ویژه برای دخترتون به وجود میاد که اونا رو ای بسا هیچ کارش نده. برای این تکلیف روشن روشن عزیز، یعنی من این گزینه رو 95 میبینم، همه احتمالات دیگر رو 5، و در نتیجه به دنبال این برید احتمالاً کمترین آسیب رو میبینید و بیشترین بهره رو میگیرید. ولی با وکیل مشورت کنید که در جهت اون چیزی که به هر حال به عنوان مدارک و اسناد هست بدونید بهترینی که زودترین نتیجه رو میده و بی ضررتر و بی خطرتر کدامه و از اون طریق از اون راه عمل.
بسیار خب، من یه سوال کوتاه در مورد خودم هم بکنم.
نه اونو متاسفانه عزیز، به دلیل اینکه من فقط یه دقیقه فکر کنید میتونید بفرمایید، ولی نه بیشتر.
من خیلی کوتاهه. من آیا شما با توجه به اشرافی که در زمینه تحصیلات در آمریکا دارید و جایگاهی که من دارم، عرض کردم یک سال حداقل باید زمان بذارم برای زبانم و مسائل زندگی، آیا صلاح میدونید برم به این سمت؟ چون آدم بیزنسمنی نیستم به شما، فکر میکنم درسونه و در نهایت تدریس تنها راه آینده من هست برای
امرار معاش. ببینید عزیز، در امریکا شما باید یه برجستگی داشته باشید که بخواید به امریکایی درس بدید. یعنی اینا شما به من گفتی در ایران میخوام این کارو بکنم، من اصلا مسئله نشم چون توانایی هاتون میبینم. اینجا مسئله زبان و فرهنگ مطرحه عزیز. بنابراین دنبال یه کاری. ببینید عزیز، شما ناچاری در کوتاه مدت از علاقه و شور و شوقی که برای یه کاری دارید بگذارید. شما باید واقع بین عمل کنید. انسان سالم متعادل تکاملی، شما فعلا تعادل رو به وجود بیارید، تکامل از آن بعد. الان باید حد اقلای زندگی فراهم باشه که بدون نگرانی و رنج حد اقل زندگی مادی شما تأمین بشه. این اون چیزیست که اوله. بعد از اون، بعد از این که پا محکم بر زمین داشتید، هر گونه که دلتون میخواد سر بر آسمان داشته باشید و هر آوازی هم که دلتون میخواد بخونید، ولی الان آها رو باید بر روی زمین محکم کنید عزیز. فعلا به دنبال کاری برید که میتونه زندگی اقتصادی شما و فرزندتون رو تأمین کنه. مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با تو صحبت.
بسیاری به همچنین
سپاسگزارم. خواهش میکنم. خدا نگهدار. شنگ نجمن، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده آمریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان.
همبستران عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301.
310-586-9301.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق، روش لیزر لایپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی های موضعی بدن می داند.
لیزر لایپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لایپوساکشن ویژگی های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و هم اکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لایپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818-900-2700.
Are you tired of working in corporate America, or have you